بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بحث در باب امام موسی صدر با حضور آقای دکتر پیغامی.
سال 1338 که امام موسی صدر بعد از یک دوره‌ای که قبلا لبنان گشت و نسبت به لبنان ایده‌ای پیدا کرد، برمیگرده ایران از نجف. دوره تثبیت نجفش هم تمام میشه. در ایران برنامه‌هایی رو شروع می‌کنه که مهمترینش راه اندازی مجله مکتب اسلام بود. مجله مکتب اسلام رو توصیه میکنم برید شماره هاشو به تبرقی بکنید. شاید جز اولین تجلی های مکتوب فضلای قم در باب حکومت سازی، در باب جامعه سازی، در باب نظام اسلامی. هرچند که اصلا هنوز تصوری از انقلاب اسلامی نیست، سال 37 یعنی هنوز نهضت امام آغاز نشده، ولی قشنگ معلومه که قوم داره یه ضربانی میزنه از باب حکومت داری، از باب نظام سازی. اولین خب امام موسی صدر این نشریه علمی رو را میندازه. اولین تجربه ژورنالیسم علمی حوزه است. خب مقایسه کنید و برکت خدا رو ببینید که توی این 50-60 سال اخیر، از 37 تا الان 60 ساله، چقدر خدا رشد و برکت داده. شما الان در حوزه تعداد نشریات پژوهشی و واقعا مقالاتی که نوشته میشه سر به فلک میکشه، نمیشه شما. و اون موقع اولی بوده. حالا به حاشیه ها کمتر بپردازیم. در اون مجله که خود ایشون را انداخته و سردبیرش هم خودش بود، مدیر مسئولش هم خودش بود، 4 تا مقاله ایشون می‌نویسه. اون 4 تا مقاله خدمت رو عرض کنم که اولین شاید ورود نظاممند به مباحث اقتصاد اسلامی شمرده میشه. مباحث اقتصاد اسلامی قبلی که افراد داشتن قبل از امام موسی صدر، شاید بگیم جز اولین افراد مرحوم آیت الله طالقانیه که در کانون توحید بحث اقتصاد اسلامی رو مطرح کرد. یا مثلا
آقای سعیدیه، اون رساله
بله
1326
آقای سعیدی نامی
چند سال پیشی که از این دوستان ما یه دانشجوی دکترای فقه از اندونزی اومد بود ایران، تأثیرات ولایت فقیه روی بحث اقتصاد تحقیق میکرد و خب اونجا رسیده بود به کارهای آقای طالقانی و اومد ایران و خب کتاب مالکیت ایشون، کتاب کار ایشون رو از اینجا کپی کرد از دانشگاه ما و برد مالزی که یا اندونزی که اونجوری بحثای آقای طالقانی.
البته اون مقاله آقای طالقانی مال سال 1929ه، یعنی کار دوم محسوب میشه. کار آقای سعیدی به نوعی میگن اولین کار.
اولین کار آقای طالقانی یه برنامه ای در تفسیر قرآن، پرتوی از قرآن در رادیو داشت یه دوره‌ای. عمده بحث‌های اقتصاد اسلامیش هم اونجا گفته و در کانون توحید بیشتر این صوت بوده تا نوشته. بعدم پیاده شده و در قالب‌های کتاب هم قبل از انقلاب هم چاپ می‌شده در قالب پرتوی از قرآن. ما بعد از سال 37 هم که الان در موردش داریم صحبت میکنیم، میبینیم که خب کسانی مثل مرحوم آیت الله مهدوی کنی در مسجد جلیلی بحث اقتصاد اسلامی دارن، شهید مطهری یادداشت اقتصاد اسلامی فراوان داره بحث اقتصاد اسلامی مطرح میکنه، آیه اردبیلی همینطور، خیلی های دیگه باز از افراد یعنی متأخرتر از امام موسی صدر. ولی هیچ کدوم اینها رو الان هم به تاریخ نگاه میکنیم رنگ و بوی اون 3-4 مقاله رو نداره. اغلب ورودهای آقایون یا از جنس اخلاق اقتصادی یا از جنس فلسفه اقتصادیه که برید مبانی فلسفی رو، یا از جنس الهیات اقتصادی به تعبیری باید بگم کلام اقتصادی، حالا اگه فلسفه نباشه از جنس کلامیه. شما تقریبا تمام نوشته‌های شهید مطهری رو در باب اقتصاد اسلامی میتونید در حوزه کلام اقتصادی و اخلاق اقتصادی تمام کنید یا فلسفه اقتصادی. خود اقتصاد اسلامی شاید نشه به این رتبه اسمشو گذاشت، بگیم فلسفه اقتصادی اسلام، کلام اقتصادی اسلام، اخلاق اقتصادی اسلام. ولی اقتصاد اسلامی نیست هنوز، هنوز هم نیست. هنوز هم کسانی که بیان صرفا آیه و روایت بخونن اقتصاد اسلامی رو بگن، ما میگیم خب اینا آیات الاحکام اقتصادی. اقتصاد اسلامی غیر از اینه، یا فلسفه اقتصادی اسلامیه، اقتصاد اسلامی غیر از اینه. اما اونی که بگیم مدل داده و سعی کرده از دل متون و منابع ما مدل استخراج کنه، نظام سازی کنه، اولین تجربه این 3-4 مقاله ما مخصوصاً در مکتب اسلام. جالب بدانید که اون 3-4 مقاله خدمت عرض کنم که دقیقاً شاکله و ساختار کتاب اقتصادنامه امام سید محمد باقر صدر. و اینجا این فرضیه مطرح میشه که گویا اون اندیشه امام موسی صدر رو در 4-5 سالی که اینا با هم دیگه در نجف هم مباحثه بودن، ساختار مورد نظر از الگوی اقتصادی اسلام رو ایشون منتقل کرده، قطعا دست نوشتای مقالات رو به سید محمد باقر صدر داده و خونده، چون این ارتباط بارها بارها دیده شده که امام موسی صدر با سید محمد باقر صدر خیلی ارتباط نزدیک داشته. حالا اون 4 سال یه وثیقش هم کرد و تداومش هم بخشید. حتی امام موسی صدر وقتی خواست بره الجزایر، خواست بره لیبی در آخرین سفر که موجب رو بودن ایشون شد، باز به چند نفر زنگ میزنه و با اونا مشورت میکنه که لیبی برم، یکیش سید محمد باقر صدر. نه اینقدر ارتباط نزدیک داره. من شک ندارم که تو اون مباحثات 4 ساله این ایدهش رو امام موسی صدر به شهید صدر منتقل کرده، مکتوباتش رو داده و خونده. منتها هیچ فکتی نداریم طبیعتاً، یک فرضیه است. تنها شاهد ما بر این مدعا اینه که شما الان اگر اقتصادنا رو بخونید، دو جلد اقتصادنا، میبینید چیزی نیست جز شرح و بسط اجتهادی اون 4 مقاله مکتب اسلام. حتی در جزئیات خدمت رو عرض کنم که اجتهادی که در اون 3 مقاله امام موسی صدر داشته، اقتصادنا تغییر نداده. مثلا در باب این فتوایی که آیا در مضاربه صاحب سرمایه میتواند ریسک را بر عهده عامل بندازه یا نه، اکثریت فقها میگن بله، حسب توافق و ترازی میشه تصمیم ریسک هم کرد، تصمیم سود. امام موسی صدر اونجا انتخاب میکنه در اون نظام سازیش که نه، نمیشود. دلایلی هم داره در این انتخاب این نوع از فتوا، فتوای نسبتا نامشهور و اقلی هم هست، اقلیتی. جالبه که شهید صدر عیناً همین رو مثلا حفظ میکنه، مو نمیزنه. یعنی موردی ما نتوانستیم پیدا کنیم که در اقتصادنا روی کردی جریانی بحثی گفته شده باشه، در این 3 مقاله اون روی کرده نقص باشه یا متفاوت باشه. ولی اونا بحث اجتهادیه، انگار شما یه مقاله رو بده یه عالم دیگه ای شرح بزنه براش اقتصاد. و این فرضیه مفهومش این میشه که اقتصادنا اوریجینالیتیش و اصالتش مال امام موسی صدره. این که مطرحه که نظام اولین بار، اولین الگوی نظام سازانه در اقتصاد اسلامی رو شهید صدر انجام داده، در هوشمندی و هوشیاری و بزرگی فکر شهید صدر شکی نیست، اما خود نظام سازی محصول امام موسی صدر. تفاوت بین اون 3 مقاله امام موسی صدر با سایر نوشته‌های همه علمای دیگه ما قبل انقلاب و حتی الان هم بعد انقلاب هم خیلی ها که اقتصاد اسلامی کار میکنه، تفاوتش در اینه که امام موسی صدر اقتصاد خونده بوده و نوع مدل سازی که کرده، امروزه به زبان اقتصادی ما میگیم مدل سازی مبتنی بر الگوی پرینسیپال ایجنسی کرده، یعنی دقیقاً تئوری پرینسیپال ایجنسی رو مدل سازی کرده، نه چیزای دیگر در اقتصاد اسلام. این طبیعتاً به ذهن شهید مطهری نمیاد و البته به ذهن آیت‌الله مهدوی نمیاد، چون اقتصاد نخوندن. ولی این که امام موسی صدر نیسته با یه لیسانس اقتصاد، با خوندن یه مقدار محدودی از خورد و کلام، برسه به این مدل پرینسیپال ایجنسی و بعد دقیقا بر اساس اون بتواند بره از دل فقه و عقود فقهی و اخلاقیات فقهی قرآنی یک نظام عامل کارگزاری از اقتصاد اسلامی ارائه بده، واقعا محشره، اعجازگونه است. دانشجوی ما الان با یه خورد و کنان در لیسانس اصلا به مدل پرینسیپال ایجنسی نمیرسه اگر ما بهش نگیم، خودش نمیگیره مطلب. در صورت همه این اقدامات منجر میشه به سال 1338 که امام موسی صدر پدرش رو فوت میشه در 1332، ایشون میره نجف بعد از فوت پدر، 4 سال بعد برمیگرده، مدت محدودی در ایران بود تا اینکه علامه شرف‌الدین فوت میشه و مردم لبنان بخشش نامه می نویسن، علما برخه نامه می نویسن و افرادی هم مثل خود شهید سعد، مثل آیتالله بروجردی توصیه می کنن به این رفتن. و امام موسی سعد می ره لبنان. اولین فعالیتش در شهر سوره. سور و سیدا دو تا شهر کنار هم هم خیلی هم زیبان. سور نزدیک دریا، سیدا کمی دورتر و الان سیدا یه جورایی بیشتر میشه گفت مسیحی هم تا مسلمان. سور ولی بیشتر مسلمان هم و از قدیم الایام هم اونجا کانون تشیع بوده. اولین در واقع پایتخت فرهنگی که امام موسی سعد برای خودش انتخاب میکنه شهر سوره و اونجا شروع میکنه. ابتداعاً ایشون فراوان سفر میره، سفرهایی میره به روستاها، تک تک خانواده های شیعه در راه های دور افتاده لبنان، چندین هزار کیلومتر. یعنی که سخنیش میگه من تو این چند ساله مسیر رفتم. تو همینجا جنسش فرق میکنه. ببینید جنس امام موسی سعد یک فقیه جامعه ساز خورده. مقایسهش کنید با امام خمینی که فقیه جامعه ساز کلانه. امام خمینی حکومت ساخت، امام خمینی گفت دولت تأسیس میکنم، شاه رو کنار زد، مملکت رو در اشل کلان خودش هدف قرار داد. امام موسی سعد حالا ممکنه بخش زیادیش اقتضاعات و مقتضیات زمان و مکان باشه، طبیعتا نرفت لبنان و در لبنان نمیخواست و نمیتونستم شروع کنه و مسیر رو طی کنه که بگه من باید در لبنان رئیس جمهور شم یا لبنان رو کلش رو دست بگیرم. اصلا لبنان شیعه نیست، مسلمان نیست، همش مسیحیان هستن. اونجا اصلا نمیشه حرکت امام خمینی رو انداخت. امام خمینی اگه میرفت اونجا به نظر ما این کاری که در ایران کرد نمیکرد. اگر امام موسی سعد در ایران میمون چه بسا این کار امام خمینی رو میکرد. اینا حالا بحثی است که تاریخیه، ولی در صورت آنچه که اتفاق افتاده در پهنه تاریخ اینه که امام خمینی از سال 42 گفته میخوام شاه نباشه، من میخوام جایگزین شاه حکومت اسلامی در ایران تأسیس بشه. امام موسی سعد برعکس یک فقیه جامعه سازه مثل امام خمینی، منطقه خورد. بر همین از خانواده و از تک سلول ها شروع کرده، تک تک خانواده های شیعه رو در جای دور افتاده بین مسیحی ها، بین فرقه های مختلف رفته تو روستاها پیدا کرده، روستاهای شیعی سر زده و یه حرکتی رو آغاز کرده. اغلب کارهایی که امام موسی سعد اونجا پیش گرفت ادامه کارهای در واقع مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین، از جمله تداوم مدارسی که ایشون را انداخته بود برای دختران، برای پسران، از جمله خدمتتون عرض کنم جمعیت و تشکلی که برای کارهای خیریه سید عبدالحسین را انداخته. سید عبدالحسین یک جمعیتی را انداخته به نام جمعیت احسان و نیکوکاری. امام موسی سعد اون جمعیت رو احیا کرد، یکی دوچاره تزلزل شده بود اونو احیا کرد و اونو در واقع توسعهش داد. مؤسسات عام المنفعه متعدد در زمینه‌های آموزشی، تربیتی، فنی حرفه‌ای، بهداشتی، اجتماعی و حتی حوزوی، یعنی حوزه تأسیس کرد. حالا بعضیاش داخل پرانتز جمله متعزه میگم، ولی مثلا برنامه درسی که ایشون برای حوزه علمیش پیشنهاد داده خودش دیدنیه. هنوز هم که هنوزه گاهی وقتا احساس میکنیم که حوزه علمیه ما هنوز به این مستوای فکر نرسیده که بگه مثلا باید تو حوزه چگونه مباحث اجتماعی، علوم انسانی اجتماعی خونده شه، مباحث جغرافیا خونده شه. خیلی ملاحظات خاص داره. من دارم یه نسخه ای از برنامه درسی پیشنهادی ایشون تو این 12 جلدی هم چاپ شده. ولی خب ورود ایشون ورود مؤسسات عام المنفعه است. در واقع ما میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که امام موسی سعد با هدف گذاری سرمایه انسانی، با هدف گذاری توسعه انسانی بحثش آغاز کرد. خود اینم برمیگرده باز به نظر من به هم نوع اسلام شناسی ایشون که در اسلام شناسی ایشون انسان محوره، انسان خلیفه الله، اصطلاحی که ایشون در کلیسای کبوشین به کار برد گفت اجتمعنا هنا لعجل انسان، ما برای انسان دور هم جمع شدیم، نه برای دعا خوندن و صرفا گریه و زاری و تخلیه روحی و پشت در رفتن، نه حتی به زبان مقدس دینی نمیگه ما برای خدا جمع شدیم. ما خیلی دوست داریم بگیم همیشه برای خدا، برای خدا. برای امام موسی سعد چون انسان عیال الله و انسان خلیفت الله و روی این زمین ما اگر بگیم انسان در واقع گفتیم همون خدا، یه جوری اومانیزم اسلامی رو میتونیم بگیم اینجا باید ببینیم، اومانیزمی که واقعا اصالت انسانه و همه نوع 17 نوع تعریفی که از اومانیزم غربی میشه پیدا کرد در همشون رگه‌هایی از این هستش که بگیم خود انسان اصالت نداره، براشون رفتار انسان اصالت داره، امیال انسان اصالت داره، تمایلات و میل لذتش اصالت داره و و و. ولی اصالت انسان در اسلام، در اسلام شناسی امام حسین که اینا در اسلام شناسی علامه هم میبینیم، در اسلام شناسی شهید مطهری هم همینو میبینیم، ولی نه با این تاکید، نه تاکید نظری هم نه، نه تاکید عملی هم نه، بر انسانه. در امام حسین و در شهید سعد تاکید نظری و عملی بر انسان خیلی پررنگتر از شهید مطهری و همین نظریه خلیفت اللهی موج میزنه تو نوشته های اینجا نفر، ولی کلمه خلیفت اللهی در آثار امام حسین، آثار شهید مطهری کمتره. در خود آقا هم من در تر کلی اندیشه بحث نگاه خلیفت اللهی رو میدونم که اوج میزنه، موج میزنه و تاکید داره برایشون. خلاصه بحث انسان رو پایه قرار میده. از این حس میشه گفت تقریبا اغلب قریب به اتفاق فعالیت هایشون از جنس توسعه انسانیه. بیشتر از این که بگیم رفته امام جماعت نماز میکنه، رفته آخوندی میکنه، رفته مثلا کلاس وعظ و اخلاق را انداخته، رفته هیئت امام حسین را انداخته باشه، رفته توسعه انسانی کرده، جامعه سازی مبتنی بر احیای انسان کرده. این خیلی نکته اساسیه. و باز یکی از ویژگی های جالب که حالا تو بحث های عدالت هم اینا کاربرد داره و بحث داره اینه که توی این توسعه انسانیش به نقش دختران و زنان وزن بیشتری میده. بعدها ایشون در ادامه همین تشکل سازی خودش بیت الفتات رو را میندازه دیگه، یعنی خانه دختران. کم نبودن دخترایی که محروم بودن، پدر مادرهاشون محروم بودن یا پدر مادرها فوت شده بودن یا توی برخی از این اتفاقات که در جنوب افتاده بود پدر مرده بود، یتیم بودن. اینا همه باعث شده بود که امام حسین خیلی به حوزه زنان و دختران از نگاه مادر بودن برای آینده تاکید خاص هم بکنه. از حیث آسیب پذیری به زبان امروزی استراتژی توسعه ایشون در جامعه سازی رنگ جنسیتش پررنگ بوده، یعنی توسعه جنسیتی رو براش وزن خاص دادن. عمده فعالیت های و تمرین های تشکل سازانه امام حسین که خیلی معروفه به این که ایشون امام تشکیلات بود، امام سازمان، تأسیس کردن سازمان بود، در همین مؤسسات عام المنفعه آموزشی و تربیتی و بهداشتی و اجتماعی بروز پیدا کرد در اون سالهای اول. تو چند سال اول ایشون چند بار برمیگرده ایران و در بازگشت به ایران دو تا هدف عمده داشته. ابتدا همین ایران کشور شیعه است، فضای سیاسی اون موقع شاه خیلی دوست داشت در هر جایی در دنیا کلونی های شیعه وجود داره اونا یه جورای خودشون رو وابسته به ایران بدانن و شاه یه جوری بگه من شاهنشاه شیعیانم. این بود توی استراتژی خارج از مرز شاه. اونو که کنار بذاریم، علمای ما حوزه قم دوست داشت در کنار حوزه نجف، البته منتها حوزه قم تازه جنبیده بود و از این حیث بدش نمی اومد که بیرون از مرزها دقت کنه، مخصوصا های بروژردی توجهش به خارج از مرزها و کانونهای تشیع در اروپا در خدمت رو کنم که جاهایی مثل لبنان، حالا عراق که میشه گفت از حوزه نجف بود، ما نمیتونستیم اونجا کانون بریم، در اروپا نه، در لبنان نه، قم ورود میکرد. ضمن این که وارد عرصه های التسنن بشه، نوع ارتباطاتی که با جامعه الازهر میگیره و شیخ شلتوت و غیره هم از این روی کرده برونگرایانه آیت الله بروجردی است که در حوزه قم شکل میگیره. همین روی کرد در خود رفتن امام حسین که از حوزه قم رفته به لبنان خودش معنا داره، یعنی عده‌ای بودند اون موقع که حسادت کردن که حوزه نجف باید مثلا بره در لبنان فعالیت کنه، چرا حوزه نجف فعال نیست، چرا علمای نجف آدماشون اونجا فعال نیست، چرا مثلا این از طریق حوزه قم رفته اونجا خیلی فعاله، چرا سید عبدالحسین یه نفر از نجف انتخاب نکرد. این حالا بین بعضی ها هم این رقابت یا حسادت نجف و قم هم بوده، ولی در صورت ایشون چند بار ایران میاد و از این آنچه که بوده در ایران، چه بین علمای قوم، چه بین مردم عادی، به لحاظ این که بالاخره ما شیعه ایم، هر جای شیعه در دنیا باشه ما حامی اون هستیم، چه از بُعد سیاسی، سعی کرد که استفاده ای بگیره ببره برای لبنان و محروم در محرومیت زدایی لبنان در واقع دنبال منابع بود، منابع مالی، منابع انسانی. ایشون مثلا فرض بفهمید که با رجال مؤثر حوزه بازار و بعدها کم کم دربار حتی ارتباط میگیره برای این قضیه. ایشون در یکی از سفرهایی که میاد ایران، روز قدیر بوده، دعوت میشه کاشان، در کاشان فرد متمول بازاری دعوتشون میکنه، در خونه خودشون هم در واقع میزبانی ایشون میکنه، ایشون سخنرانی میکنه در واقع شخصیت علی علیه السلام. اولین مقاله و سخنرانی کتاب انسان آسمان الان. ولی همونجا ایشون بحثش اینه که بعد از اتمام اون سخنرانی، بحثش اینه که خب شما کاشانیا قالی میبافید، آدم معرفی کنید ببرین لبنان، به لبنانی ها قالی بافی یاد بده، به دخترهای لبنانی قالی بافی یاد بده. کی حاضره با من پاشه بریم لبنان؟ که یه جوانی مجرد موقع بوده و میگه من میام، که میره و در لبنان متأهل میشه و سالها هم اونجا مانده بار. در ارتباط با حوزه، یکی از مقالاتی که ایشون داره خیلی خیلی خوندنیه، ایشون رفته در دارالتبلیغ، در واقع سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی قدیم قبل از انقلاب قم، دارالتبلیغ بوده اسمش. دارالتبلیغ مؤسسش و بیشتر فرد مؤسسش آیه شریعت مداری بوده، منتها خیلی از آقایون من جمله شهید مطهری و اینها اونجا جمع می‌شدن. مهمترین کانون تبلیغات اسلامی قم محسوب می‌شده با روی کردهای جدید. ایشون میاد و در اون کانون در حضور شهید مطهری، در حضور شهید بهشتی، در حضور خیلی از آقایون مطرح، از جمله آقای شریعت مداری، خدمت رو عرض کنم که سخنرانی میکنه در مورد اهمیت ارتباطات و اهمیت تبلیغات. و بعدم خیلی باز جالبه اون رگه اقتصاد خوندنش اینجا میزنه بیرون، که بحث مصطفی آغاز میکنه در مورد شبکه تبلیغاتی مسیحیان، اون تصویری که ایشون داره داشت در کمتر کتابی هم پیدا بشه. مثلا دنیای مسیحیت رو نگونه نمیشنسیم، هم خود واتیکان و هم بیرون از واتیکان رو شبکه هایی، خیلی تصویر قشنگی میده. و بعد میگه اینا چگونه شبکه را انداختن برای این قضیه. و بعد دو آمار، دو تا کلمه شبکه و کلمه آمار رو، اینا چقدر آمار دقیق دارن از مسائل مذهبیشون، اونجا خیلی برش تاکید داره و میگه بعد ما مرکز آمارمون رو را بندازیم در حوزه تبلیغات اسلام. این قبیل خلاصه رفت و آمدها ایشون با ایران داشته تا قبل از سال 42.
یعنی مرکز آمار تبلیغات مذهبی یعنی چی؟ یعنی بدونیم چقدر نماز بخونن، چقدر
اصلا بدونیم چقدر شیعه داریم،
جمعیت شناسی
کجا هستن، کجا پراکندن خانواده هاشون. ایشون میگه حتی مثلا مسیحی ها میدونن در بالای فلان کوه در فلان روستا یه خانواده مسیحی از دور برشون هم پره مثلا سنی، ولی اون یه دونه رو اولا میشناسن، به طور منظم براش مطلب میفرستن، در دوره‌های زمانی مشخص یه کشیشی پا میشه با سختی و مشقت میره اون یه خانواده رو دو سه روز خلاصه بهش رسیدگی میکنه، میسازه به لحاظ فکری برمیگرده. ما اساسا میگه هیچی آمار نداریم که اصلا چقدر شیعه داریم، تا همین ایران خودمون در استانهای خودمون پراکندگی ما چگونه است. حالا اون موقع میگه هنوز هم ما الان نداریم، ما هنوز هم اون ارتباطی که ایشون سازماندهی که ایشون پیشنهاد میکنه رو نداریم. تا سال خدمتتون عرض کنم که 42، در 42 ایشون حسنی حرکت‌های برونگرایانش، یکیش این بوده که از اتفاق از دنیا رفتن پاپ جان 23 استفاده میکنه و میره واتیکان، اونجا به عنوان عالم شیعی ارتباطاتی برقرار میکنه، گفتگوهایی میکنه، اساس گفتگوش هم بحث عدالت، محبت، آزادگی و تواضع، یعنی اون چیزایی که دنیای مسیحی در گفتمانش خیلی باهاش عیاقه. و تمام این خواستش رو از دنیای مسیحی متمرکز میکنه رو جنوب لبنان، که جنوب لبنان انسانها فقدان عدالت دارن، انسانها فقدان کرامت دارن، در ارتباط قضیه اسرائیل هم در حال مشکلاتی هست. بسم الله، توی واتیکان چرا برای جنوب لبنان کار نمیکنه؟ فکر نمیکنه انسان رو اونجا فراموش کرد. یه سفر دو ماهه میره لبنان. تو این اسناس که خدمت رو عرض کنم که جالبه، میگه که امام موسی سر تنها روحانی مسلمان بود که به مراسم پاپ ژان پل دومی که میاد، ژان پل ششم در هم اسمش مطرح میشده، شرکت کرده بوده. از دنیای اسلام یک نفر. قضیه امام خمینی سال 42 اتفاق افتاده، امام خمینی تبعید شده به ترکیه. ایشون مسئله ظاهرا هنوز تبعید نشده، امام خمینی چون اول آوردن تهران زندانی کردن چند ماه، ایشون مسئله آزادی امام خمینی رو اون موقع با واتیکان مطرح میکنه که از طریق اونا فشاری بیاره به حکومت شاه. رنج ملت ایران و روحانیان ایرانی رو در اون ملاقات با پاپ مطرح میکنه. سال 43 برمیگرده، در واقع حالا 42 تمام شد، 43 ایشون در لبنان ادامه میده، یه نهاد هماندیشی را میندازه در لبنان بین ادیان، تقریب مذاهب و ادیان رو جدی ورود میکنه. باز امام موسی صدر در بعد تقریب، من برداشتم اینه که اولین استراتژیش استراتژی محرومیت زدایی، فقر زدایی و اقتصادیه، یعنی باز عدالته ابتداعا در تقریب. ما در تقریب معمولا ورود اندیشه‌ای و کلامی و گفتگوهای در واقع کلامی میکنیم، میگیم برگردیم به اشتراکاتمون، مثلا اگر هر به قبله واحد، به خدای واحد، بریم اونها رو بحث کنیم، حالا دیگه اختلافات رو نگیم. امام مستصد از قبله و خدا و اینا رد میشه، اصلا بحثش کلامی نی، بحثش اجتماعیه، بحثش عدالته. شما سخنرانی کلیسای کبوشین ایشون هم تحلیل محتوا کنید، اصلا نرفته بگه ما سوره مریم داریم، ما حضرت مریم رو قبول داریم، ما از عیسی رو قبول داریم. نوع بیانی که ما میگیم اگه با مسیحی‌ها قرار شد ما حرف بزنیم چی میگیم، اصلا اینا رو نمیگه. میگه شما اهل انسانید، ما هم اهل انسانیم، شما اهل عدالتید، ما هم اهل عدالتیم. حالا که اینطوریه، بسم الله، بیایید برای جریان عدالت با هم دیگه مشترکاً کاری بکنیم. در نهاد هماندیشی هم که شورا میندازه، ساختار فرقه‌ای رو در لبنان سعی میکنه در واقع تبدیلش کنه به نقطه قوت، نقطه ضعف رو. قبل از اون تو حرکت المحرومینش کار تقریبی رو آغاز کرده. ایشون وقتی میگه من میخوام محرومیت رو دایی کنم، درسته تاکیدش جنوب لبنانه، اما در جنوب لبنان شیعه رو از مسیحی جدا نکرده، سنی رو از شیعه جدا نکرده. خیلی از خانوم های مسیحی تو بیت الفتات ایشون، دختران مسیحی، مورد حمایت واقع میشه و این سر صداش تو لبنان میاد که اینجا ایشون اومده فقط برای مسلمان ها کار نمیکنه، آخوند شیعه فقط نیست، آخوند هم است. به همین دلیل کلیسا دعوتش میکنه، کلیسا احساس میکنه انگار یکی از آدمای خودش اونجا. مسیحی ها همچین ریاکشنی و همچین تصوری از ایشون رو تو جنوب مطرح کرده. امام موسی باز اسلام شناسیش یکی از بحث‌های بسیار مهمش بحث تکثر در عین وحدته. بسیار قائل به تکثره، چون میگه اصلا خداوند ما رو این گونه آفریده، انا جعلناکم قبائلا و شعوبا، شما رو اصلا ما متکثر آفریدیم. اصلا دین که آمد، انسان‌ها به تعبیر قرآنی قبلا امت واحده بودن، دین آمد متکثرمون کرد. این تکثر لازمه رشده، چون بعضی اون که میگن دین اومد پس تفرقه ایجاد کرد، شما در یک نگاه پسینی تاریخی هر جای دین وارد شده تفرقه ایجاد کرده، جنگ ایجاد کرده، دعوا ایجاد کرده. شما شبه جزیره سالی های سال زندگی میکردن، حالا دعواهای مختصر موضعی قبیلگی داشت. اسلام که آمد، انواع قضاوات، انواع سرایا، اصلا دعوا شروع شد، آغاز شد. هر چادم زودتر رفتیم بدتر شد. یه نگاه برعکس داره امام موسی، میگه دین آمد، بله ما رو متکثر کرد، برداشت‌های مختلف از دین، تفاوت‌ها، اما این تکثر لازمه رشد انسان بود. قرآن هم می‌فرماید انا جعلناکم قبائلا و شعوبا، شما رو اصلا شعبه شعبه متکثر کردیم. لتعارفو، تعارف اینجا مفهوم شناختن نیست، شما رو متفاوت کردیم تا هم دیگر بشناسید، نه، شما رو متفاوت کردیم به لحاظ همه چی، استعدادها، توانایی‌ها، قابلیت‌ها، رنگ، زبان. لتعارفو یعنی لتبادل، تا مبادله کنید، چون رشد انسان به تبادله، رشد انسان به اون هویت های اجتماعیشه، هویت اجتماعی در تبادل و تعامل شکل میگیره. اینجاست که ایشون قائل به یک نوع کثرت متوحده، کثرتی است که وحدت از دلش بیرون میاد، اما کثرته باشه. به هیچ نحوی حاضر نیست کثرته رو کم کنه. یعنی وقت صحبت از وحدت میکنی مفهومش نیست که بیا شبیه من شو. ما هنوز اینو نفهمیدیم، مثلا میگیم وحدت حضور دانشگاه یعنی با هم یکی بشی. ما دنبال وحدت مثلا بین جناح‌های سیاسی هستیم، یعنی میگیم تو هم مثل من بیاندیش، در حالی که برعکس ما باید از تفاوت استقبال کنیم. چون تا مادامی که تو مثل من نمیاندیشی باعث رشد من میشی، تضارب پیدا میشه و باعث رشد دوتامون میشه. این نگاه ما مؤسسه در واقع نوعی کثرت همگرا، کثرت هم‌افزا رو دنبال میکنه. به لبنانی میرسه که بیش از هر کشور دیگه فرقه گراست و انواع مذاهب، انواع مسیحی ها، انواع سنی ها، انواع شیعه ها توش هست، که دقیقا کانون میتونه خدمت رو از کنم که تفرقه و فرقه گرایی، فرقه زدگی و دعواها و مشکلات بشه، که دقیقا اسرائیل هم دارن اون سرمایه گذاری میکنه. ایشون میره سراغ این که این تهدید رو به فرصت تبدیل کنه و دنبال این میره که این تفرق رو و فرقه گرایی رو فرقه گرایی همگرا کنه به جای فرقه گرایی واگرا، تکثر همگرا کنه به جای تکثر واگرا. این بعد از اون میشه گفت حرکت هایی است که و به موازات اون حرکت هایی است که بعد از شاید 4-5 سال که ایشون یک کمی جا افتاده آغاز کرده، گفتگوی بین افرادی، شخصیت های فکری، فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی همه فرق لبنانی رو دور هم جمع کرده. داخل پرانتز میگم هنوزم که هنوزه رگه های در ساختار سیاسی لبنان، رگه های این نوع پیوند زدن فرق و ملت کردن لبنانی ها، ملت کردن این لبنانی های متکثر، رگه پای در واقع رد پای شهید امام حسین هنوز وارد. تو این جریان دعواهای سیاسی 14 آذار و اونوریا اینوریا اگه دقت کرده باشی شنیدید که عده‌ایشون هنوزم پیگیرن که انتخابات رو فرقه‌ای کنن، یعنی بگن مثلا در مجلس لبنان فرق نماینده‌هاشون رو بفرستن. امام موسی اون موقع پایه‌ای گذاشته تو همین نهاد هم‌اندیشی در انتخابات‌های شوراها که مردم محله‌ای رأی میدن، فارغ از این که مسیحی هستن، سنی هستن، شیعه هستن، در محله‌شون به یک نفر رأی میدن، در منطقه‌شون، در شهرشون به دو نفر رأی میدن. اون دو نفره ممکنه کاندیدای مسیحی باشه، همه شیعه هم به اون رأی بدن. یعنی در مقام نظام سیاسی اساسا شما فرقه گرایانه فکر نکنید. خیلی ها سعی میکنن این قانون انتخابات لبنان الان تغییر بدن، بلکه قانون انتخاباتش هوشمندانه توسط عده‌ای از متفکرین و اون موقع شخصیت‌های موقع لبنان از جمله امام موسی دقیقاً ضد فرقه گرایی نوشته شده، ضد فرقه گرایی واگرا، و الان خیلی‌ها می‌خوان تغییرش بدن. اون چیزی هم که فرقه‌ای باقی مونده در قانون نانوشته لبنانی‌ها، اونم هنوز که هنوز می‌بینید به قوت خودش باقی مونده، به دلیل اینکه شیعیان و مسلمان‌ها هیچ وقت نخواستن این نهاد رو به هم بزنن. به طور نانوشته گفتن مسیحی رئیس جمهور شه، سنی نخست وزیر باشه حتما، و رئیس مجلس شیعه. خب این مال زمانی بود که فرانسوی ها حاکم بودن، ما یه جوری رشد انداختن. دقت کرده باشید خودش از جنس تفرقه اندازیه که کم کم اگه شیعه ها رو می اومدن و اومدن جمعیتشون بالا رفته، قدرتشون بالا رفته، بعد شروع کنن دعوا کنن با مسیحی که رئیس جمهور بعد ما باشیم. آنچه که امام موسوسن خطی که گذاشته میخی که کوبیده و بعدا در حزب الله لبنان ادامهش پیدا شده، نتیجه برای شده که این میخ تفرق انگیز انگلیسی فرانسوی که کاشته شده در لبنان هیچ وقت عمل نکرده و اتفاقا شده کانون وحدتشون یه جوره. یعنی وقتی دارن مسیحی رئیس جمهور مسیحی انتخاب میکنه، حزب الله لبنان پاش وایساده، مسیحی ها دیدن در مورد ریاست جمهوری آدم اینا حزب الله لبنان داره سینه میدرانه و این کانون وحدت شده در لبنان، هنوز هم پاش محکم وایسادن علارغم اینکه این ترکیب جمعیتی و قدرتی مخصوصا توی دو دهه اخیر حسابی به هم ریخته و اگه بخواد اون قانون نوشته منشأش الان اجرا بشه باید بگیم دقیقا باید برعکس بشه، رئیس جمهور باید شیعیان بشه. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و هیچ وقت هم شیعه همچین حرفی نزده.
آیا تقسیم کار سیاسی توافق زمینی شکل گرفته که رئیس جمهور مسیحیه، نخست وزیر سنیه، رئیس مجلس شیعه؟
قانون نانوشته است.
قانون نانوشته است که
لبنان قانون اساسی نداره. مثل اسرائیل قانون اساسی نداره. یه سری قانون های نانوشته اینجوری داره. که این قانون ها عرض کردم یه بخشش از جنس تفرقه اندازانه انگلیسی و فرانسوی چیده شده بوده، ولی الان به ضدش تبدیل شد. لبنان جالبه بدانیم الان نزدیک 50 سال توش سرشماری و آمار گرفته نشده، به دلیل اینکه اگر سرشماری بشه معلوم میشه که تفوق جمعیتی دیگه با مسیحیان نیست، با شیعیانه. اون تفوق ناشی از جمعیت بوده، ناشی از قدرت فرانسوی ها بوده. الان این کاملا برعکس شده توی این 3 دهه اخیر. حزب الله لبنان قدرت علل اطلاق خدمت رو عرض کنم تو لایه های فقط نظامی نیست. شما مثلا توی انتخابات انجمنهای دانشجویی، انتخابات انجمنهای دانشجویی دانشگاه لبنان، برخلاف کشور ما اونجا یه انتخابات بسیار جدیه. یعنی هر که انجمن دانشجویی تو دانشگاه داشته باشه کاملا نظام قدرت رو بخشش رو سهم میگیره. الان سالهاست حزب الله برنده انتخابات های انجمن های دانشجوییه، به دو دلیل. هم به دلیل افزایش تعداد دانشجویان شیعه در دانشگاه های لبنانی، دو به دلیل اینکه دانشجویان غیر شیعه مسیحی و سنی هم به نماینده های لبنان رأی میدن. تو برخی از این اتفاقات شما میبینید خانم های مسیحی میان سخنرانی میکنن به نفع حزب الله، مقابله میکنن با جریانات فالانج و کتایبی که باقی مونده هاشون الان باقی مونده به نفع حزب الله، و این هست تو متن لبنان هنوز داره کار میکنه. خلاصه خواستم بگم این سال 43 ایشون نهاد هماندیشی رو میندازه و اون اتفاقاتی که در مورد سخنرانی که در مورد ساختار فرقه ای اونجا شده، ساختار ترکیب جمعیتی شده، هنوز داره کار میکنه و هنوز ما واقعا قوام لبنان رو باید بگیم مدیون قوامی هستیم که امام موسی صدر در ساختنش دخیل
استاد باشید. این نحوه بحث بودم اون مساسد با مسیحیان ناشی از اون نیست که خب شیعه در قدرت نیست، یعنی برای جای دیگه قابل الگوگیریه، چون این مسئله توی فقه ما پررنگه که فقه به دنبال خدمت دادن مسیحی هست. آیا میشه الگوگیری کرد این رو تو فضای حکومت؟
ما دنبال خدمت دادنشون نبودیم هیچ وقت، نخیر مورد قبول نداریم. یه بحثیه، اولا که ما در کافران تقسیم میکنیم حداقل به دو تقسیم بزرگ، تقسیم بزرگ کافر حربی و غیر حربی. کافر حربی طبیعتا و قاتل و حتی لا تکون فتنه، چون اسمش روشه نکشی کشته میشی میکشی. کافر غیر حربی رو ما باش زندگی مسالمت آمیز داریم، تمام حقوقش رو رعایت میکنیم. حتی اسلام که میاد به ایران تا 180 سال، این خیلی جالبه بدانید، تا 180 سال اسلام برتر نبوده به لحاظ جمعیتی در ایران. زرتشتی ها و مسیحی ها برتر بیشتر بودن. 180 سال طول کشته تا ایرانی ها مسلمون شد، در حالی که میتونست با شمشیر، اگه به اونایی که میگن اسلام با شمشیر اومده ظرف اون داده 7-8-10 سال همه مسلمون شد. اینو یه آقایی هست به اسم اگه اشتباه نکنم آقای مونتگومری در چه اسمی، در کتاب به نام گروش ایرانیان به اسلام یک کار آماری کرده، خیلی خوندنی این کتاب، در کتابخانه دانشگاه است و کار آماری کرده نشون داده که روند گروش ایرانیان به اسلام در تاریخ چگونه بوده، که اصل نشون میده کاملا توضیح نرمال داره، این توضیح تجمعیش، یعنی هیچ عامل فشاری شمشیری روش نبوده. حالا توی این زندگی مسالمت آمیزی که حتی حکومت هم دست ما باشه با فرق مختلف ما داشتیم و حقوقش ندیدیم، صدر اسلام هم بوده با قبایل غیر مسلمان، یه نکته هست، اونا از فهرستی از تکالیف ما کاملا آزادن، این جهاد نمی کنن، راحتن از جهاد رفتن، بسیاری از مالیات های اسلامی خمس و زکات رو نمیدن، بسیاری از تکالیف اسلامی رو ندارن در نظام اجتماعی، جز یه تکلیف که مسلمان‌ها ندارن اونا دارن و اون بحث جزئی است. درست؟ حالا اینکه ما چگونه این جزئیه رو تبدیل کنیم به یک عنصر فرهنگی که انگیزه بده که اونها بیان مسلمان شن، چون اگه همین باشه طرف نباید انگیزه داشته باشه مسلمان شه، چون اگه مسلمان شد جهاد باید بره، مالیات‌های بیشتری باید بده، تکالیف بیشتری داره، حتی به لحاظ شرکت در مثلا نماز جمعه، جماعت و جمعه و چه و چه و چه، تکالیف اجتماعی داره فهرستش. چرا باید بیاد مسلمان شه؟ شما باید یک انگیزه هایی رو اولا مثبت بذاری برای مسلمان شدن، خب خیلی چیز دیگه هم گیرت میاد که اونجا گیرت نمیاد. دو انگیزه‌های منفی هم بتونی بذاری. قرآن اینجا می‌فرماید که ازشون جزیه بگیرید و هم صاغرون. حالا سوال، آیا و هم صاغرون قرآن مساوی نفی کرامت انسانی اونهاست؟ مساوی لگدمال کردن شخصیت اشتباهی اونهاست؟ مساوی توهین و تخریب و خفت دادن به اونهاست؟ اندیشه امام مستصر، اندیشه امام، اندیشه ناب اسلامی به نظر ما میرسه که تفسیر و هم صاغرون هیچ کدوم از اینا نیست. و هم صاغرون، اما اجازه نداری با تخفیف انسانی اونها باشه، اجازه نداری با توهین باشه، اجازه نداری با نفی کرامتشون باشه، اجازه نداری با بسم الله اون رو بعد شما در واقع طراحی نهادی بکنی.
خب اون همین
به
هم صادم که مثلا حالا جزیه رو که میخواد بده از پایین بده
بزن تو سرش. نه جزیه هم تو سرش نده. این که من بالا بشنم و از پایین بده، بله خودش نوعی طراحیه. تو قضیه این خدمت رو از کنم که قذافی ملعون، خب میگن قذافی همینجوری تخفیف میداد میهمانانش رو. اولا مثلا بعضی ها اصلا در کاخ نمیپذیرفت، میبرد وسط بیابان چادر میزد گو بیا اونجا. از جمله خدا آقا و آقای هاشمی این کار کرده بود دیگه، رفت بود بیابون، رفت بود بیا بیابون. دو خودش از یه در دیگه میمد، بقیه رو از یه دری وارد میکرد که کوتاه بود، طرف باید خم شده وارد میشد گویا با تعظیم وارد میشد. که حالا تو خاطرات نوشتن که آقای خامنه‌ای یا آقای هاشمی یکیشون وقتی که به این جریه میرسه اون در رو پشتی وارد میشه، یعنی گویا اون مثلا پارچه آویزون شده رو پشت با ورود از پشت آویزون میگه سجد در واقع حالت رکوع وارد نمیشه تو جلسه و اینجوری اولا تخفیف اون رو پاسخ میده با زرنگی. این تخفیف ما، این تخفیف تخفیف نرمه، بله شما باید بالا بشینی و از پایین بده، اما اینکه بزنی تو سرش توهین اصلا ما در اسلام نداره، خلاف اصول کلی اندیشه اسلامیه. ما به انسان هیچ جای اجازه توهین نداره مگه اون خودش به خودش توهین کرده باشه، اون یه بحث دوم. در صورت نه، من فکر یعنی اگر امام موسی در ایران هم بود با اقلیت‌های ایرانی همون برخورد رو می‌کرد که اونجا. نه یعنی می‌خوام بگم دقت کنید نکته اینه. آیا این ورودهای امام موسی در اونجا تاکتیک امام موسی بود یا استراتژی اسلامی امام موسی؟ تاکتیک یعنی همین، یعنی چون من فعلا قدرت ندارم، چون اونا فعلا برترن، چون پول نداریم، چون ما محرومیم، از اونا بودجه میخوایم، فعلا کوتاه بیاییم. ولی یه بارم میگیم نه، حتی ما اگه قدرت هم بگیریم باز همین اصول رو پاش وایستادیم. اصول چیه؟ حفظ تمامیت ارضی لبنان و ملیت لبنانیه. بسم الله، اگه این قبلا تئوریک بود الان عملیش دو ده هست، توسط حزب الله لبنان به نمایش گذاشته شده. حزب الله از هر جهت قوی ترینه، حتی ارتش لبنان قابل مقایسه نیست با نیروی نظامی حزب الله. نخبگان سیاسی، نخبگان فرهنگی، نخبگان علمی لبنان خیلی الان شیعه نخبه علمی داره در دانشگاه ها. من بخشیشون رو باشون ارتباط داشتم از نزدیک دیدم. شما رئیس دانشکده های لبنانی رو شما الان برید بررسی کنید، نه در دانشگاه های سنی مثلا اونجا طبیعتا مال سنی ها، نه در دانشگاه آمریکایی بیروت که مال مسیحی ها، ولی در دانشگاه عمومی لبنان، در دانشگاه عمومی بیروت اکثرا این شیعه هن، اساتید شیعه هن. تفوق علمی، فرهنگی، رسانه‌ای از هر جهت با حزب الله، ولی ذره‌ای به وحدت لبنان دست درازی نکرده و هیچ وقت نخواسته. هیچ وقت اون استراتژی که با مسیحیان امام موسی صدر راه انداخت در حزب الله لبنان تغییر نکرده، با اینکه موازنه قدرت کاملا تغییر کرده. این نشون دهنده اینه که برای ما تاکتیک اصلا نبوده، استراتژی بوده. ارتباطی که ما با الان خدمت رو عرض کنم که فلسطینی ها داریم تاکتیک ماست. چون بعضی ها میگن آقا اونا سنی هن، تازه تو سنی بودنشون هم یه بخششون عبازی هن، یه بخششون تندرو هن، آنچنانی هن، علیه شیعه هن. پس ما فعلا یه تاکتیکی چون مقابل دشمن مشترک اسرائیل هستیم با فلسطینی ها رفیقیم، فردا که اسرائیل نباشه ما با همین فلسطینی ها احتمالا یه جنگ داریم، بعضی اینجوری فکر میکنه. ولی واقعیت اینه که نخیر، ما استراتژیمون با فلسطینی ها استراتژی اسلامی است، تاکتیک نیست. با لبنانی ها تاکتیک نیست، با سوریه تاکتیک نیست، با روسیه، با روسیه تاکتیک نیست. روسیه مادامی که تو جبهه وایسته که تو جبهه مقاومت، مقاومت یعنی هر چی که نفی اسرائیل، نفی استکبار ما باشه هم هست. آقا اگه با پوتین میشینه تاکتیکش نیست که چون فعلا نیازمنده همین در قضیه سوریه دور هم بشینیم، نه، بحث استراتژی، استراتژی ما نفی استکباره. تا وقتی بگه مرگ بر آمریکا ما باهاش همراهیم، حاضر اجازه هم میدیم هواپیماش از بالای ایران رد شه، باهاش کاملا هم جبهگی حس میکنیم. در طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آقا اینو میگه، میگه ما با مسیحیان، با همه اهل کتاب هم جبهه ایم در مبارزه با ظلم و طاغوت. و ولی اگه برگرده نمایش ما هم جبهگی هم نداریم. درخشان
بحث تعامل با بحث اصل ولایت چجوری جمع میشه میکنم یا تداخلی داره یا نه، چون که اهل کتاب میتونن
بر مثلا مسلمان شیعه ها ولایت داشته باشن، آیا اینا ولایت حساب میشه؟ بحثش از بحث ما اینجا کمی دوره، ولی شما رو ارجاع میدم به خود سه چهار سخنرانی آقا در طرح کلی اندیشه اسلامی در تعریفی که ایشون از ولایت رو میندازه. اول باید مفهوم ولایت رو از یک مفهوم نقطه‌ای سیاسی فردی که اسمش میشه فقط اون رأس هرمی که فرد نشسته اون بالا قدرت داره درش بیاریم به مفهومی که آقا از ولایت در اون کتاب میده، که دقیقا مساوی پیونده، مساوی لتعارفوی قرآنه. ولایت یک. دو، یه بحث دیگه باید با هم بکنیم در باب اصالت فرد و اصالت جمع انسانی. یعنی وقتی ما میگیم انسان، منظورمون هم هویت جمعیشه هم هویت فردیشه، هر دو اصیله. اینم باید با هم حل کنیم که اونجا آقا حل میکنه در کلی. دلالتش هم دقت کنید، دلالت خیلی ریزیه. مفهومش اینه که من یه بار بپرسم دینت چیه، شما مذهبت چیه، شما به لازم فردی میگی مسلمونه، باید بپرسم اگه قائل به اصالت جامعه ام، باید بپرسم خب دین اجتماعی چیه؟ تو چون شخص شما همزمان فقط همین 1.5 متر مکعب نیستی، فرد باشی، همزمان یه هویت جمعی اصیل هم داری، باید بپرسم دین جمعی چیه؟ اون وقت اونجا آقای جمله‌ای داره بسیار بسیار مهم، میگه چه بسا یک مسیحی در جامعه اسلامی با انجام تکالیف جامعه اسلامی در واقع یک مسلمان است. به لحاظ فردی با شریعت فردیش مسیحیه، حتی به لحاظ فقهی توی قبرستان مسلمان اجازه نمیدیم دفنش کنن، اما به لحاظ جمعی مسلمان شده، به لحاظ جمعی شیعه حزب اللهیه. و اینو باز ما در انقلاب خودمون هم تجربه کردیم. الان آقا وقتی خونه برخی از این مادران شهید مسیحی میره، نوع ولایت پذیریه این خانواده های مسیحی چه بسا در خانواده شیعه نباشه، جنگ هم بشه، آقا حرفی بزنه اون بچهش رو میفرسته به عشق آقا، به جنگ، به عشق امام خمینی فرستاده، ممکنه فلان خانواده شیعه نفرسته. اینجاست که من میگم خانواده شیعه، تو به لحاظ فردی شیعه ای، ولی به لحاظ هویت جمعی چه بسا سنی، چه بسا مسیحی، چه بسا یهودی. بس هویت ها اینجاست که اون وقت ولایت حسبیه نیست که در هویت های فردی تو حاکم بشه، که تو بگی این مسیحیه به لحاظ حسبیه ولایت آقا رو قبول نکرده. بله، نه در سبک زندگیش، نه در خورد و خوراکش، نه در اطعم و مشربش، نه در ازدواجش، نه در هیچ. ولی به لحاظ اجتماعی کاملا ولایت و تحت ولایته. ولایت میگه با آمریکا میجنگیم، میگه میجنگم، میگه صلح کنم، میگه صلح میکنم. این میشه ولایت داشته. ما الان شاهد این هستیم در خود لبنان هم اقشار نسبتاً قابل توجهی از مسیحی‌ها عملاً با ولایت حزب الله و سید حسن نصرالله کار میکنن و عملاً اومدن زیر ولایت آقا. وقتی که اسرائیلی‌ها میگن که آقا لبنان دست ولایت فقیهه، تو این جریانات داعش اوائل کاملاً رو شده کلمه ولایت فقیه. نمیدونم چقدر اون موقع شاهکاتون حساس بود، مثلا تلویزیونی مثل ام تی وی که از تلویزیون‌های معروف لبنانه دیگه، مال مسیحی هست، مناظره گذاشته بود بین یکی از داعشی ها، اون موقع هنوز داعش انقدر منفور نبود، با یکی از علمای اهل تسنن. من خودم دیدم فیلمشو. بحث در گرفت بین اینا، فوری از بحث‌های کلامی کلی رفت تو بحث‌های سیاسی اجتماعی. تو بحث‌های سیاسی اجتماعی داعشیه به سنیه گفتش که شما عملاً متهمید به اینکه می‌خواید ولایت فقیه رو در کشور ما حاکم کنید، در کشور لبنان. داعشیه لبنانی بود. و اونم مدافع شده بود به نظریه ولایت فقیه، خیلی جالبه، و طرف با لفظ ولایت فقیه با آشناش مهاجه میکرد، زیرنویس MTV ولایت فقیه بود، اونم میگفت، حالا اون کلمه ولایت فقیه کمتر به کار برد سنیه، ولی عملا داشت دفاع میکرد از چیزی که از ولایت میخواد اونجا باشه و ایران میخواد باشه، منتها طرف سنی بود. بگردید تو اینترنت پیدا کنید، یکی از مناظره هایی بود که خیلی خیلی معنادار بود که اساسا دعوای داعش، دعوای سوریه، دعوای ولایت فقیهه، دعوای خدمت رو از کنم که نمیدونم حافظ اسد نی. خیلی قشنگ بود اون بحث که نشون داد دعوای ولایت فقیهه. تو قضیه دعوای ولایت فقیه، دعوای شیعیان نیستش که پای ولایت فقیه وایستادن، مثلا بگیم سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان، نه خیر، دعوای مردمان است که پای ولایت فقیه وایستادن. این مردمان یه گوشهشون سنی هن توی لبنان، تو سوریه علوی هن، تو سوریه مسیحی هن، تو لبنان و سوریه شیعه غیر 12 امامی حوثی هن تو یمن، و با یه فاصله ای اساسا مسیحی هم مثل پوتین، پوتینی که اومده حاضر تو نقشه امام خامنه ای کار کنه، بیاد قبل از هر چیزی بگه تو بگو چی کار کنیم، اینجوری رفت آمد بکنه. برای سوریه، برای روسیه، برای پوتین ممکنه تاکتیک باشه، دقت کنیم، اونا فردا ممکنه زن زیرش، ما نمیگیش وقت نمیدنن زیرش، ولی تو اون برهه ما عملا میگیم پوتین زیر ولایت آقا کار کرد، و این چیزی بود که آمریکایی هم از همین ناراضی بودن، دعوای اوکراین برای همین رو انداختن، به همین دلیل پوتین رو تحریم کردن، به همین دلیل انواع هزینه ها سر کردن ایجاد بکنن. قضیه ولایت فقیه قضیه شیعیان نیست، قضیه فردن نیست، قضیه یه پیوند بین افراده، البته این پیوند یه رأس هم داره که آقاست، ولی اون آقا بیشتر یه اندیشه است، اون اندیشه استراتژی اسلام، استراتژی اصیل اسلام که از مذهب شیعه رد شده. اون چیزی که از حزب الله لبنان پاشلان واسطه شیعه‌گری نیست، اینو مردم لبنان فهمیدن، پاش اسلامه. اسلام چیه؟ یه دین فراشمولی است که مسیحیه میگه تو هم مسلمونی، با این جملات گفتم دیگه، اینو بعد دریم، یعنی خیلی بخوام پوستشو بکنم صریح بگم، این اسلام آقا، اسلام آقای خامنه‌ای میگم، که اسلام امام موسی صدر هم دقیقاً ها، آقای خامنه‌ای سال 34 الان نگفته که من بگم بالاخره امام موسی صدر اومده و آقا هم خواسته یه جوری خودشو به امام موسی صدر بچسبونه، نه، سال 33-34 سالگی آقا، سال 52-53 شمسی در مشهد، آقا اصلا امام موسی صدر رو میشه که باهاش ارتباط شاگردی نداشته، هم حجرگی نداشته، هم مباحثگی نداشته، تقریبا تو ژانرش نیست، تو اون تقسیم بندی های اون موقع طلبه مشهده، مشهدی ها تندن هستن، اسلام اعتدالی که بعضی ها برای امام موسی صدر قائلن، اصلا مشهدی ها از بیخ به اسلام اعتدالی قائل نیستن، اون جریان فلسفی عرفانی که امام موسی صدر بهش قائله، متأثر از علامه طباطبایی، اصلا حوزه مشهد حوزه ضد فلسفه است. بعد شما میبینید تو اون شرایط آقا رفته اونجا داره بحث قرآن ارائه میده، این جمله رو میگه، میگه تو اگر تو این چارچوب پیوندهای اسلامی برای اهداف جامعه اسلامی باشی، تو مسیحی نیستی، تو مسلمونی. امام موسی صدر اومده همین رو گفته، گفته من ما شما رو مسیحی نمیبینیم، ما شما مسلمون میبینیم اگر پای این کار بیاید. حزب الله هم داره همین رو با رفتارش نشون میده، مسیحیان لبنانی همین حرفو فهمیدن، واقعیتشو گرفتن که تاکتیک نیست، سیاست نیست، بازی حزب الله لبنان نیست، پای حزب الله لبنان است. ولی اگه حزب الله لبنان یک نیروی شیعی بود، سالهای سال زمین خورده بود. این اشتباه دشمنه که فکر میکنه بازوی شیعی است، فکر میکنه اونجا جریان شیعی است، حزب الله جریان شیعی نیست. اینو باید بری تو لبنان بفهم، شیعیانی داریم حسابی مخالف لبنان، شما دارید میبینید آخونده شیعی تو لبنان همین اخیراً علیه آقا چه سخنرانی نوشتی کرد توی ایران اینترنشنال، یعنی طرف بره توی بدترین تلویزیون سعودی با پول سعودی، یعنی انقدر دریوزه بشی. آخه یه بار بیادم با بی بی سی مصاحبه میکنه، باز یه وجهه بی بی سی انگلستانه، بری تلویزیون سعودی، اونم ایرانی سعودی، آخوند لبنانی بره اونجا علی آقا صحبت کنه، خیلی درگیزگیه. شیعه داریم مخالف امام حسین از بلای لبنان تیر، مسیحی داریم تو از بلای لبنان مدافع از بلای تیر. ولایت کجاست؟ ولایت اینجا، بیا خطکشش رو پیدا کن. خلاصه یکم دور بیرون رفتیم ولی لازم بود. واقعیت اینه که اون اسلام شناسی ناد امام حسین که در علامه طباطبایی هست، در امام خمینی هست، در آقا هست، در این تیپ تجلی پیدا کرده، کاملا داره تو قدم به قدم خطواتی که گام هایی که امام حسین در لبنان میچینه، نه فقط برای شیعیان، برای کل لبنانی ها میچینه، دیده میشه. حتی جالبه به شما بگم که امام حسین توی این برهه یکی از کارهای مهمی که اونجا انجام میده، باز مبتنی بر فهم اسلام شناسی خودش، در ملیت سازی لبنانی، جامعه سازی لبنانی، زنده کردن حافظه های تاریخی لبنانی هاست که شما فینیقی بودید، دادن تشخص و شخصیت تاریخی به لبنانی هاست، دادن هویت جغرافیای سیاسی به لبنانی هاست که این منطقه، منطقه لبنان رو داره یه جورایی براش، حالا که دشمن اومده خط کشی کرده، از شام جدا کرده، از فلسطین جدا کرده، اسمشو گذاشته لبنان، یه جور تیکه تیکه کرده شاماتو دیگه. حالا امام حسین میخواد به همین تیکه تشخص بده، بگه حالا که گفته اشکال نداره، من تبدیل فرصت میکنم، تشخصش هم در پیوند کامل با اون یکی هم. داخل پارانتز یه نگاهی بگم از نگاه امام حسین. امام حسین در مورد حمله سپاه ابرهه به مکه یه تحلیلی داره، من جایی ندیدم این تحلیل رو، تحلیلش تحلیل خاصیه. میگه چرا سپاه ابرهه رو خدا اون گونه شکست داد؟ اون گونه شکست داد، خب میدونید دیگه در تاریخ واقعا لگدمالش کرد. شکستی نبود که بگم حالا مثلا مریض شدن، مشکلات شدن، برگشتن، هیچی از ابرهه
برنگشت.
کسف معقول، یعنی جویدش، قرآن میگه جویدش، هیچی ازش باقی نمون، انقدر درهم کوبیدش، کسف معقول، یعنی میشه راحت خورکورتش داد. امام حسین یه تعبیر داره، میگه جوامع شخصیت دارن. برخلاف تصور ما، شبه جزیره یه سابقه تاریخی و تمدنی و فرهنگی داشته. شما حتی دارید به لحاظ فرهنگی انقدر بالا بوده که اونجا مثلا بازار اوکاز برگزار میشده، افراد میمدن شعر میخوندن. این تفاوت داره با اون جاهلیتی که ما تصور کردیم، بسیار سیاهه، مثل قرون وسطا. دختراشون هم همه رو میکشن. اگه همه دختراشون میکشن، بس بچه ها، این بچه های 30 ساله 40 ساله مردم از کجا به دنیا اومدن؟ بس با کی ازدواج میکنن؟ یا اینکه اومدیم گفتیم در کل شبه جزیره هیچ آدم باسوادی به اون مفهوم نبوده. ممکنه نوشتن و خواندن، بله، در مقایسه با روم شبه جزیره نظامات اجتماعی نداشته، سیاسی نداشته، قدرت نداشته، ولی اینجوری هم نبوده که هیچی نباشه. یه نظام قبیلگی با نهادهای قبیلگی نسبتاً پیشرفته، این پایان‌نامه آقای دکتر شریف‌زاده خود ما یکی از همینا رو بحث کرده که به لحاظ نهاد، اینستیتیوشن، در قبل از اسلام این عرب جاهلی قبیلگی چه نهادهایی داشته، ثبات اجتماعی شبه جزیره رو به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شکل میداده. این گونه بوده که هیچی نباشه. فرهنگ، شعر، تاریخ، قصه، همزیستی بین یهودی و عرب جاهلی و در واقع طرفداران ادیان ابراهیمی، اینا همه با هم بودن. امکان این که کارهای رحلت و شتا و سیف بکنه، کاروان اقتصادی را بندازه، اینا همه بوده در شبه جزیره. و امام حسین قائله که شبه جزیره یک ظرفیت شخصیتی داشته، به همین دلیل هم اسلام آمد آنجا. ما برعکس میگیم، ما میگیم اسلام آمد بدترین جای تاریخ دنیا تا نشون بده خودش یه معجزه است که
اینا رو آدم کردیم،
اینا رو آدم کردیم، این نبوده. اسلام آمد در جایی که توانایی شعر داره، توانایی سخنوری داره، توانایی فهمیدن کلام داره. قرآن میگه من معجزه اسلامم، معجزم دیگه سیخو نمیدونم اصحاب و مرد زنده کردن نیست، کلامه. خب کلام رو باید اون جامعه بفهمه تا تو بگی معجزه من کلامه. و این کلام رو میفهمیده. به همین دلیل مسخور قرآن میشده، به همین دلیل میگفتن گوشاتون رو ببندید نشنوید، چون اگه میشنوید میفهمید که این کلام خاصیه، یعنی این ظرفیت تمدنی و فرهنگی رو داشته عرب جاهلی. جاهلی ما میگیم حسن اسلام، نه اینکه اینا چه بسا قواعد اشتباهی که با هم زندگی میکردن بسیار مترقی تر بود از قواعدی که روستاهای ایران با هم زندگی میکردن. اینا نظر بگیریم. حالا تو این فضا و تعریفی که با مصدر داره، میگه اگه ابراهه میومد و اونجوری وارد کعبه میشد و اونجوری قریش رو و قبایل بزرگ عرب جاهلی اون موقع رو تحت اشتار خودش در میابرد، اینها رو به لحاظ شخصیتی منکوب میکرد، اینا رو لگدمال میکرد به لحاظ شخصیتی. اون وقت اسلام نمیتونست تو این جامعه بیاد، ولی وقتی اونجوری خودش لگدمال شد، این عرب جاهلی با اون تشخصی که داشت باقی ماند، آماده شد، مخصوصا با اون حالت پیروزی هم که پیدا کرد نسبت به سپاه ابرهه، یه آمادگی پیدا کرد برای نزول اسلام.
یعنی تقریر امام موسی یه جوریه که به خاطر کعبه نبود، به خاطر انسان ها،
به خاطر اسلام بود. نه،
به خاطر انسان بود.
به خاطر انسان بود و به خاطر اسلامی که اینجا میخواد نازل شه، این باید منکوب میشد تا شخصیت اونا منکوب نشه، تا اونا پذیرای اسلام باشه. خیلی تعبیر جالبیه، تحلیل جامعه شناختی تاریخیه. حالا عین این رو ما تو لبنان میبینیم. ایشون برای شخصیت لبنانی منکوب شده. دور من دست قبل گفتم دوره عثمانی کوبیدن، جنگ های صلیبی کوبیده مسیحی، جنگ اون حکومت کیا بودن اون موقع گفتیم اسمش کوبیدن، در دوره جنگ جهانی اول و دوم توسط همین سپاه متفقین کوبیده شده. این شخصیت کوبیده شده حالا میخواد اسلام رو بپذیره، حالا میخواد حزب الله لبنان رو بپذیره. به جای اسلام که میگم، اینجا اسلام مفهوم شریعت اسلام نیست، مسلمان شدن مسیحی نیست، به مفهوم اندیشه امام خمینی در نظر بگیرید، اون چیزی که ما میگیم محور مقاومت،
جبهه
مستضعفین، حالا اینو میخواد بپذیره. امام موسی صدر یکی از بزرگترین کارهایی که میکنه در کنار جلسات وعظ، در جلسات کلاس‌های تعلیم تربیت اسلامی که اونا داره، نه که نداره، در کنار اینکه سخنرانی‌های شبای احیا بکنه، سخنرانی‌های شبای عاشورا بکنه، که اینا رو فراوان داره دیگه، کاملا داره، مثل یه آخوند اونجا جامعه سازی میکنه، اندیشه سازی میکنه، احیای فکر دینی میکنه، این شهید مطهری. اونجا در کنار این برای لبنانی های حتی غیر شیعه داره شخصیت سازی میکنه که شما در تاریخ چه بوده اید؟ فینیدی ها بوده اید. شما هیچ وقت در تاریخ منکوب نشده اید. شما همیشه در تاریخ چند ضلعی و چند فرقه ای بودید و این چند ضلعیتون شده شما رو کرده چهارراه تمدنی دنیا. اصطلاحاتی به کار میبره، آمیختن میکنه با اون نگاه اسلامی وطن دوستی، خب بلوطن من الایمان، یعنی وطن رو تعریف میکنه به این زمینه و همین ساختار تاریخی شخصیتی. وطن صرفا به مفهوم جغرافیای طبیعی نیست، وطن یه جغرافیای تمدنیه براش. این رو کاملا تو ذهن لبنانی ها پررنگ میکنه، انقدر که امام موسی صدر به لبنانی ها شخصیت داده، خود لبنانی های مسیحی هیچ وقت نداده در طول این 50-60 ساله. این خودش قابل مطالعه است که امام موسی صدر در طی اون 10-15 سال چقدر به لبنانی شخصیت داد. حتی جالبه به شما بگم که به لحاظ ادبیاتی ما موارد داریم که امام موسی صدر مثلا یه بحث ادبیات عرب کرده، یکی از بزرگان ادبیات عرب، استاد دانشگاه در واقع آمریکای بیروت، که از شیوخ ادبیات عرب بود، صوفی ساله، دکتر صوفی ساله، با امام موسی صدر تو الجزایر یه بحث ادبی میکنه. امام موسی صدر یه کلمه‌ای رو به کار می‌بره، اون گفته همچین کلمه‌ای وجود نداره و میکوبه امام موسی صدر، خیلی بد میزنه که این به خاطر که ایشون اصالتا عرب نیست و عربی رو بعداً یاد گرفته و عربی آمیخته با کلمات لاتین و خدمت فارسی و اینا رو فهمیده، عربی این بلد نیست، میکوبه حسابی. امام موسی صدر با نوعی اخلاق و نوعی رعفت اسلامی یه جواب علمی دندان شکنی به این صوفی ساله داده. حالا حساب کن صوفی ساله ادیبه، امام موسی صدر کاش ادبیات عرب نیست تخصصه، ولی جوابی داده که بسیار خوندنیه و بعد نشون میده که چقدر اتفاقا میگه برعکس، حتی با ادبیات عرب هم میخواد اون شخصیت عربی رو که در لبنان میخواست بسازه بسازه. باز من تأکیدی برای این کنم چون کلمه‌اش رو گفتم، منظور از شخصیت عربی امام موسسه بحث تعرب نیست، بحث اون جریانی که در واقع سعودی ها دنبال کردن در عربیت نیست. ما یه عربیت داریم در مصر ضربان میزنه توسط جمال عبدالناصر به اسم پان عربیست، یه عربیت داریم در سعودی ها و اماراتی ها و اینا داره میزنه، یه عربیتی هم داریم که در لبنان میزنه. سه جور ما الان تاکید بر عربیت داریم. تفاوت مصر و سعودی در اینه که مصری ها میدونید اصالتا عرب نیستن، مصری ها زبانشون عربه، فرهنگشون عربه، نه نژادشون عربه. سعودی ها نژادشون عربه. پان عربیزم سعودی تاکید بر نژاد پرستی عربیه، نژاد عربه. پان عربیزم جمال عبدالناصر تاکید بر فرهنگ عربه، نه نژاد عرب. منتها جمال عبدالناصر این فرهنگ ناسیونالیستی را تبدیل میکرد به یک جریان بریده از اسلام. تفاوت امام موسی با اون اینه که داره سعی میکنه ناسیونالیسم عربی به مفهوم فرهنگی رو، نه مفهوم نژادی رو، با اسلام یکی بکنه. همون کاری که شهید مطهری سعی میکرد با خدمات متقابل ایران اسلام در ایران بکنه، که ایرانیت و اسلامیت اصلا دو چیز جدا از هم نتونید تصور کنید. ایرانیت با اسلامیت دو چیز جدا از هم نیست که با هم جمع جبری شدن، یه تلفیق مخلوط کامله، مثل NaCl ترکیبش کیمیاییه. ولی خب ولی وجود داره. ایرانیت بالاخره یه بخشش با جغرافیای طبیعی تعریف میشه، یه بخشش با فردوسی تعریف میشه، یه بخشش با نمیدونم کلیله و دمنه و زبان پهلوی تعریف شده. منتها اسلامیت با اون عجین شده. عین این کارو ایشون میکنه با عربیت در لبنان، منتها زمینش زمین لبنان بوده. منتها لبنان کوچیک نبینی، فلفل نبین چه ریزه. لبنان اگر تو لبنان شما بتونید تعریفی رو بکنید در کل جهان عرب کردید. تأثیری که لبنان و مصر بر جهان عرب داره، عرب که بگیم تو مراکش برو، الجزایر برو، اونا هم اینطورن، نژادشون عرب نیست، خیلی خیلی بیشتر از بردیست که سعودی ها دارن. در واقع سعودی ها الان با پول و اینا تونستن یه از خودشون یه جنبشی نشون بدن، ولی در واقع باید بگیم که هنوز که هنوزه اون عربیت، عربیت فرهنگی تمدنی، بر این عربیت نژادی تفوق داره، چه در موسیقی، چه در شعر، چه در کتاب‌های ترجمه شده، چه در اندیشه و فلسفه، چه در کلام، یعنی بحث‌های مذهبی و معارف اسلامی و حوزوی. خلاصه این کار بزرگی بود که امام موسی در این سال‌ها داشت اونجا انجام میده. پایه‌های زیرساخت‌های بسیار مهمی رو در سال 42 43 داشت اونجا می‌ذاشت. یکی از کارهایی که در 43 میکنه همین راه انداختن بیت الفتات مشخصا که اسمش رو بردیم و گفتیم، و مدرسه الهداست. مدرسه الهدای ایشون شامل کودکستان و کلاس اول ابتدایی و این بود که ریشه فقر در واقع سواد رو، نسبت سواد آموزی رو در لبنان و جنوب لبنان بزنه، ریشه بی سوادی رو، و بعد هم خیاطی و خانه‌داری هم به دخترای
دکتر پولش رو کجا می‌بردن؟
امام بود، بخشش سهم امام بود ابتداً عمدش سهم امام بود. بعد امام موسوسد حالا میرسیم شروع کرد به حرکت‌های خارج از کشوریش، به جوامع لبنانی بیشتر آفریقایی سرک کشیدن و اونها رو ولو غیر شیعه شد و آوردن پای این که بیاید پول بدید به لبنان. و یه بخشایی هم خدمت رو از کنم که در روزا بود، یعنی همون قالی‌هایی که تو عکس هست، داره قالی هایی که پشت سر هم زدن، خب اونا کجا فروش میرفت، سودش چی میشه؟ یا مزارع از ایران ایشون چایکار برد.
مثلا خب روحانیت سنتی در ایران دهه 40 با بازاریا خیلی خوب بود، برای بازاریا خیلی تعمیم میشد، ایشون هم با بازاریا خوب بود،
ایشون از بازاریا هم پول گرفت، از خود حوزه، از آیت الله بروجردی، از آیت الله حکیم اجازات میگرفت، از خود امام خمینی اجازه داشت برای گرفتن. منتها خب امام خمینی تو جامعه لبنانی اون موقع خیلی طرفدار نداشت که بگم پول زیادی باشه، ولی آیت الله حکیم داشت. خدمت رو عرض کنم که و یه جاهایی هم ایشون در واقع یه جای واسطاری برون سپاری میکرد، از طریق مثلا خود منابع کلیسایی کارایی بکنه. و یه بخشی هم خیلی محدود سفارت، ایشون رفت سراغ در واقع سفارت لبنان، سفارت ایران در لبنان و دربار ایران، و دربار ایران هم اونجا داشت پولای خرج میکرد. دربار ایران در لبنان داشت پول خرج میکرد، منتها جنس پول خرج کردن جنس تفرقه گرایی شیعه بود. ایران، شاه ایران میخواست خودش رو مقابل صدام و حزب بعث عراق که در لبنان فرقه داشت، مقابل فلسطینی هایی که چند فرقه بودن، مقابل مسیحی هایی که چند فرقه بودن، مقابل سنی هایی که از سوریه در واقع پول میگرفتن، مقابل سنی هایی یا مسلمان هایی که از خدمت رو عرض کنم که قذافی پول میگرفتن. لبنان، شما لبنان رو یک کشوری مثل ایران نبینید. شاید جلسه قبلم گفتم خیلی هم معتقدن لبنان هنوزم کنوزه جعبه تقسیم عالمه. شما تو این اتاق کلی سیب کشی دارید، کلی پریز دارید، کلید دارید، یاد کغل این ساختمون، یه دونه هم جعبه تقسیم دارید که سیمهای همه اتاقا جمع شده اونجا. اینجا الان یه سیم اشتباه بخوره اونجا فیوز میپره، اونی که دمه داره اون چه ربطی به این اتاق داره؟ میگیم فیوزش اونجاست. لبنان از نظر خیلی ها جعبه تقسیم عالمه، هر اتفاق تو عالم بیفته یه چیزی تو لبنان میپره، فیوزش اونجاست. خیلی اتفاق جالب و عجیبیه. این اصطلاح هوراخارون دختر امام موسی صدره میگه به طور عجیبی هر جای دنیا زلزله بیاد چه ربطی به لبنان داره؟ اون شب تو یکی از شبکه‌های لبنانی میزگرد در مورد زلزله برگزار میشه. خیلی جالبه. یه بخشش به خاطر اینه که واقعا لبنانی ها در دنیا پراکندن، یعنی هر جای دنیا مثلا زلزله بیا یه فامیلی از تو اونجا احتمالا حتی نگرانشی که بالاخره اون زلزله اونجا چی بوده، حجمش چقدر بوده، برای همین برنامه‌های تلویزیونی به سمتش میرن. لبنان در حوزه فرهنگی هم جبه تقسیم دنیاست، جبه تقسیم دنیای مسیحیه. اتفاقی تو فضای کلیسای مسیحی بیفته واتیکان تکون میخوره، اتفاقی تو واتیکان بیفته هم اینور کلیسای لبنانی تکون میخوره. تازه واتیکان نه، شما اگر تو مثلا کلیسای آشوری اتفاقی بیفته تو لبنان تکون میخوره. کلیسای واتیکان کلیسای فقط ارتدوکس هاست، ولی انواع فرق ریز و درشت ارمنی و آشوری و مارونی و نمیدونم چی مسیحی شما در لبنان آدم دارید و کلیسا دارن اینا، کلیساشون فرق میکنه با اون یکیه. لبنان یه همچین کشوریه، کشوری که چندگانه. حالا تو این کشور چندگانه اون موقع به لحاظ فرقه گرایی و جبهه سازی سفارت خوراها هر کدوم جبهه داشتن، هر کدوم فرقه گروه داشتن، گروهک داشتن، به برخی گروه ها پول میدادن. قذافی اونجا آدمای خودشو داشت، بعث مشخصا صدام آدمای خودشو داشت، حافظ اسد سوریه از همه اونا قوی تر چون نزدیک ترم بود آدمای خودشو داشت. ما سال 76 رفتیم لبنان، تانکای سوری هنوز سر چهارراه‌های بیروت بودن، تا این حد حضور سوریه در لبنان جدی بود. الان خیلی کمتر شده، الان تو حزب الله قوی تر شده، سوریه رفت از اگه سوریه کاملا تحت اشغال لبنان، تحت اشغال سوریه بود، بخشای از بیروت، بخشای از بیروت هم که تحت اشغال مسیحی‌ها و اونا بود که خب طبیعتا از آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها چیز می‌گرفتن، دستور می‌گرفتن. توی جزو اولین عملیات‌های استشهادی که در لبنان اتفاق افتاد چی بود؟ مقر فرماندهان و کلا سبزای آمریکایی بود که فرو ریخت، یعنی آمریکایی‌ها تو حضور نظامی داشتن. قذافی همینطور، قذافی منتها بیشتر کارش با فلسطینی‌ها بود، از طریق اونا پول دادن به اونا، اونا بازوش بودن. بحث عراق هم همینطور با فلسطینی‌ها بیشتر کار می‌کردن. برخی از ایرانی‌هایی که می‌خواستن با شاه بجنگن، از تو ایران که نمیتونستن بجنگن میرفتن خدمت رو از کنم که مثلا تیپ چمران میرفت آمریکا، هم درس بخونه هم تو انجام اسلامیش بجنگه، یا خیلی ها تو اروپا، بعضی ها مثل جلال‌الدین فارسی میرفتن تو لبنان. بعد تو لبنان وقتی میخواستن با سفارت ایران بجنگن با کی باید رفیق میشدن؟ با سفارت قذافی، با سفارت صدام، با جریانات فلسطینی. آقای جلال‌الدین فارسی در مقری که تو اردوگاه‌های فلسطینی اون موقع بود، مقر صاف که هر کسی رو نمی‌دادن، بسیار سیستم اطلاعاتی داشت، خیلی باید طرف نزدیک به عرفات و جریانات اونا می‌شد تا راش بدن. آقای جدید فارسی اونجا اتاق داشت، تا این حد رفت آمدش جدی بود. اون وقت طبیعتا تو این بالانس قدرت اونجا، حالا امام موسوس تو بالانس قدرت خیلی هوشمندانه، هیچ وقت نمیاد یک معادله چند مرحله با هم حل کنه، نمیاد روز اول اونجا علیه قذافی، علیه سوریه، علیه عرفات، علیه مسیحیای مثلا آمریکایی، علیه همشون یه دفعه موضع بگیره. یه دوره ایشون کاملا میره به این با این زبان حرف میزنه. به سفارت ایران میگه مگه تو نمیخوای برای شیعیان کار کنی؟ خب بسم الله، پولتو به جای اینکه خرج مزدوران شیعه کنی، همدیگه رو بکشن یا برن مثلا اسلحه بکشن فلسطینی‌ها رو بکشن، اسلحه بکشن اون طرف قذافی‌ها رو بزنن، خب بیا مدرسه بساز، بیا بیمارستان بساز. سعی میکنه پولاشون رو بیاره راه درست خرج بشه. شاه ایران هم ابتدا همین میگه که خب ما که اونجا یه آدم لازم داشتیم، آخوندم باشه نمایندگی ما رو بکنه، این مورد خوبیه، بیا بگیریمش. یکی دو تا جریان دیگر میشون با دربار داشت، از جمله در مورد قضیه خود امام خمینی و بعدم یاران امام خمینی، قضیه سربازگیری آقای هاشمی رفسنجانی و اینها، آقای بروجردی و عده‌ای مثل شهید بهشتی اینا از امام موسوس درخواست میکنن که تو برو دربار اونجا صحبت کن با شاه که چیکار کنن که اینا رو مثلا روحانیون سربازگیری رو کمی تخفیف بده، فلان جریانات رو کمی تخفیف بده، ساواک رو در قم کم میره. آقای بروجردی اینا ازشون خواسته بودن قبلش، از تو موقعی که الان میگیم، یعنی بعد آقای بروجردی دیگه نبود ولی جریانات دیگه میخواستن از ایشون. ایشون با دربار دو سه تا ارتباط اینجوری گرفته بود. اوایل هم شاه گفته بود خوبه، برید سراغ ایشون. دقیقاً از اوایل سال 51-52 واضحه که دربار، خاطرات علم هست، جملاتی که علیه امام موسوس میگه شاه فوش میده، نامه‌هایی که امام موسوس باز نامه میفرستاد میگه بیا اینجا این کارا رو بکن تو جنوب لبنان، این نیاز داریم، با ناراحتی پرت میکنه میگه بابا این پولای ما رو میگیره خودش، اونجا به نفع خودش خرج میکنه، کار ما رو کارهایی که ما میخوایم نمیکنه، و شروع میکنن تا جایی که دیگه قضیه میرسه جرات امام خمینی هم حادتر میشه، تا جایی که پاسپورت ایرانی امام موسوس رو سفارت شاه لغو میکنه، مثلا میگه دیگه اجازه ورود به ایران نداری، تا این حد معارضه باش شروع میکنه. ولی امام موسوس با همه اینها سعی میکرد اولا کار کنه، دو همش رو سعی میکرد که بیاره تو خط، بیاره پای استکبار ستیزی، بیاره پای اسرائیل ستیزی، و انگیزه های افراد هم سعی میکرد ابتداعا در واقع به استخدام در بیاره. قذافی دوست داره جا خودش خودی نشون بده، باشه تو که میخوای خودش نشون بده بیا، ولی بیا بگه برای این کار بیا. و بعدم هر چقدر جلو تعمیره طبیعتا این معادله مجهولاش جدا جدا میشن کم کم، سوریه یه حدی یه جوری جدا میشه، بیشتر به سمت امام موسی جدا میشه. سوریه خودش دو سه جریان داشته، جریان برادر حافظ اسد بوده که خودش قدرتی داشته، این عموی این بنده خدا، و جریان خود حافظ اسد، جریان حافظ اسد که حاکمتر هم بود، بیشتر به امام موسی صدر گرویده میشه و کاملا یعنی قضیه امام موسی خیالش از سوریه راحت میشه. با قذافی نه، با قذافی هنوزم تند بوده و نمیخواستم بره، و عده‌ای مثل آقای بومدیان رئیس جمهور الجزایر مجبور میکنه، خواهش میکنه که برو، و ایشون میگه باشه میریم، بالاخره ایشون هم دعوت میکنه که بعد بازی نکنه تو جنوب لبنان، پولاشو بعد خرج نکنه، بیاد شاید به نوعی برگرده. ولی با جریان صدام هیچ وقت ارتباط نمیگیره، اصلا نمیتونه بگیره و اونا هم نمیگیرن، و حتی معارضش بیشتر و بیشتر هم میشه، مخصوصا با قضیه پسرعموش که سید محمد باقر بود، اونم از این من معارضه میکرد، دیگه امام موسوس را نمیدادن. و خلاصه این جریان بوده و ایشون استفاده های مختلفی میکرده، پس یه تیکش حتی استفاده از بودجه شاه هم کرده، ولی دورش محدود بود و سریعا به نوعی اونا فهمیدن که بداره به ضررشون پیش میره و اون مسیری که اون میخواد شکل نمیره. سال 45 میرسیم به بحث این که سندیکای روزنامه‌نگاران را میفته، ببینیم داره جامعه سازی میکنه، در کنفرانس مطبوعاتی اونجا میره سراغ وضعیت جنوب لبنان. و سال 45 پیگیری های ایشون منجر به این میشه که نهایتا قانون تأسیس مجلس اعلای شیعیان در پارلمان لبنان تأسیس میشه. مردم ما خیلی وقتا، یعنی من خودم و اوائل که وقتا کلمه مجلس رو اشتباه میگرفتم، مثلا میگفتم مجلس اعلای شیعی در عراق که آقای حکیم رئیسش بود میگفتن یعنی چی؟ یعنی مثلا ایران اونجا پیروز بشه ما پارلمان عراق رو کلش میریزیم دور، مثلا این مجلس میره جای اون، حالا که فقط شیعه ان کردش کوسر نیش کرد یه کمی بین مجلس و پارلمان. این مجلسی که اینا میگن صرفا یه تشکله، اون پارلمان سیاسی کشور نیست. در لبنان خب مسیحی‌ها برای خودشون تشکل‌هایی داشتن، اهل تسنن مجلس اعلا داشت برای خودش. ایشون میاد در بعد از اینکه مسیر زیادی رو طی می‌کنه، از اینکه فرقه گرایانه نهاد تأسیس نکنه و هر نهاد تأسیس می‌کنه فرا فرقه‌ای بوده، دیگه میرسه به جایی که ظاهراً باید خود این نهاد هم شکل بگیره، مجلس اعلای شیعی شکل می‌گیره. تا یه جایی در توازن قدرت و چانه‌زنی و گفتگوها این ورم وزن پیدا کنه، چون اصلا وزن نداشت بین مجلس اعلای اونها. ولی جالبه باز شما اساسنامه مجلس اعلای شیعه رو بخونید، برای شیعیان نیست، برای لبنانه، برای فرق دیگر هم راه بازه، جاده بازه، اصلا مجلس فرق گرایانه نیست. توصیه میکنم حتما اساسنامه‌ش رو بخونید. اونایی که میخوان کار عدالت کنن، عدالت یه مفهوم نظری رو عالم هوا نیست، عدالت رو باید تو تک تک کلماتی که تو اساسنامه مجلس اعلای شیعه نوشته شده پیدا کرد، که شما یک مجلس تأسیس میکنید ظاهرا برای شیعیان به نام شیعیان، متأسفانه میخوای عادلانه تأسیس کنید. این که قواعد عدالت رعایت بشه که میشه قواعد اسلام نام، باید در تحلیل محتوای اساسنامه مجلس اعلای شیعیان دید.
اینم تو 12 جلدی هست؟
بله بله هست. در خود همین آثار اندیشه و عمل هم هست. غیر از 12 جلد. فکر کنم در نایانه باشه یا در علیا در خدمت انسان باشه. خدمت رو در نامه هایی که ایشون به رئیس جمهور می نویسه، عدالت رو اونجا باید رصد بکنه که چگونه عدالت رعایت میشه. فرق گرایانه نیست، تبعیضی نیست، فقط برای جیب خودش و جیب اطرافیانش، جیب طرفداران امام موسی صدر نیست. نامه ای که به رئیس جمهور می نویسه، عدالت اینجاست. خلاصه میگه که مقدمه ای بود برای حرکت عمومی مطالبه آمیز در سطح لبنان برای توصیه و محرومیت زدایی و دفاع از سرزمین و جنوب لبنان و مردم جنوب. نمیگه شیعیان، میگه مردم جنوب. مردم جنوبی که عرض کردن چند نیستن مسیحی هاشون، سیدا پر مسیحیه. سال 45 با آفریقای غربی مهاجرت میکنه و اونجا با لبنانیای مهاجر ارتباط میگیره و از اونا استمداد میکنه، به ساحل آج میره، به سنگال میره، با رئیس جمهور سنگال، با مردم سنگال، با لبنانیای ایران در سنگال، لبنانیای ساکن سنگال ارتباط میگیره و یه کمک نمادین به کودکان یتیم سنگال میکنه اونجا و رئیس جمهور سنگال هم حسابی امام رو تحویل میگیره. در گسترش مهرورزی و ایمان در میان شهروندان نماد میکنه، یعنی رفتن به سنگالش هم جنس امامگونه است، امام وارد سنگال شده، نه یک روحانی فقیه شیعی. خیلی فرق میکنه بگیم مرجع تقلید شیعیان وارد سنگال شد تا بگیم یک امام وارد سنگال شد. مردم سنگال تکون میخورن، رئیس جمهور سنگال تکون میخوره با شعار محرومیت زایی، با شعار مهرورزی و ایمان. خب تو این سال هاست که اعراب شکست میخونن، 1346-1367 شکست اعرابه و عملا بزرگ شدن و قوی تر شدن اسرائیل. همایش شیعه شناسی را میندازن تو استراسبورگ و امام موسی صدر شرکت میکنه 1368-1347.
باید تو جنگ 6 روزه لبنان رو هم گرفتش؟
نه لبنان رو نگرفتن تو اون جنگ 6 روزه،
کشورهای
اون جنگ 6 روزه فقط جولان گرفته شد از سوریه، یه بخشایی از اردن گرفته شد که هنوزم هنوز همین دو سه روز پیش من دیدم که نتانیاهو گفته بود که این تیکه اردن رو ما نباید بدیم به بخش از اردن گرفته شد، باقی مونده در صحرای سینا. نه لبنان رو ببین، اسرائیل هم هوشمند عاقله، نمیاد چند جهه علی خودش باز کنه. اسرائیل تا خیالش از سینا، از ارتش مصر، از اردن، ارتش اردن، اینا ارتش های قوی بودن، از سوریه، ارتش سوریه که ارتش قویه، خیالش راحت میشه روی جنوب لبنان کار نداشت. در جنوب لبنان بیشتر آدماش کار میکردن، فالانجا و کتایب و اینا. وقتی که تو جنگ 6 روزه برنده شد، چند سال بعد حمله به جنوب لبنان رو میبینید. اسرائیل یه برنامه‌ای داشت، می‌خواست در واقع فلسطین دوم یا به تعبیر در تاریخ اسرائیل دوم رو با لبنان راه بندازه. یعنی تو لبنان یه اتفاقاتی راه بیفته، مسیحی‌ها که هستن، مسلمان‌ها رو منکوب کنیم، بعد یهودی‌ها رو، مهاجرت یهودی‌ها راه بندازیم به درون لبنان و دقیقاً یه اسرائیل دوم تو لبنان راه بیفته. و کم کم هم بیاد حالا یه جورایی به سمت اردن، از اونجا بگیرد تفاراتش را بگیرد. بله، امام موسی صدر دقیقا میشه گفتش که چیزی که خونسا کرد از اسرائیل این بود که لبنان دست اسرائیل بیفته، لبنان دست یهودی هم بیفته، لبنان اسرائیل دوم بشه. 1345 قانون مجلس اعلای شیعیان در پارلمان لبنان تصویب میشه، ولی دو سال طول میکشه تا تأسیسش. هم دو سال به هم به دلیل اینکه امام حسین یه دفعه و یهویی و شکفار نمیخواست کار کنه، خیلی آرام، چون نمیخواست این بود فرقه گرایانه ادعی بهش بدن، هم خود شیعیان یه ادعی بگن ای مجلس اعلا پیدا کردیم علیه سنی ها، علیه مسیحی ها احساس کنن میتونن جبهه بگیرن، هم اونها علیه اینها خنداسی نکنن. خیلی آرام آرام پیش رفت. دو سال طول کشید تا اولین دور انتخابات ریاستش برگزار شه، برنامه کاریش بیاد، اساسنامه‌اش تصویب بشه. اساسنامه‌اش امام حسین به خیلی از غیر شیعیان داد، خوندن و نظر دادن، به علمای اهل تسنن داد، به مسیحی ها داد. یعنی اونا احساس کردن این مجلس داره شکل میگیره با مشارکت فکری اونا. خیلی هوشمند داره توی کارا پیش رفت. خدمت رو عرض کنم که سال 48 حادثه ینبونه شکل میگیره، حادثه آتش کشیده شده مسئول اقصی شکل میگیره و جریان ضد اسرائیلی امام موسی صدر و مقاومت پررنگ‌تر گفت کلید میخوره سال 48. حساب کنید در شرایطی کلید میخوره که اعراب شکست خوردن دو سال دیگه، رفتن به محاق، کم کم هم دارن میگن بیاید با هم صلح کنیم، مخصوصا از این طرف مصر که جریان کمپ دیوید و اینا دارن آغاز میکنن مسیرشون. تو این شرایط جریان خود صاف و نسبت آزادی باشه فلسطین هم که پشتوانه اعرابش از دست داده، اونا دیگه پول هم نمیدن، اونم تضعیف شده. تو این شرایطی که همه جریانات ضد اسرائیلی تضعیف شده، امام موسی صدر جریان ضد اسرائیلی رو پررنگ میکنه. اون لحظه که پررنگ میکنه به عکس‌ها نگاه کنید واقعا چیزی نیست. تو عکس‌ها هست که مثلا رفتن یه اردوگاه، اونم از فلسطینیا، پول نداشتن، کار نداشتن، رفتن از اردوگاه از فلسطینیا گرفتن، یه سری شیعه لبنانی اونجا جمع شدن، گفتن بیایید آموزش نظامی ببینیم. اصلا عکساشو نگاه کنی الان هست تو عکس، خندتون میگیره. با هر نوع لباسی و پیژامه ای و باور کنید با لباس گرمکن، از این گرمکنای قدیمی مثلا سراب داشت و اینا، طرف اومده اونجا اسلحه دستش گرفته با دمپایی وایستاده، با دمپایی و گرمکن و اینها، اینا دارن آموزش نظامی میبینن توی اردوگاه های فلسطینی. امام حسین اینو راه انداخت، گفت بعد اسلحه دست بگیرید، چاره ندارید، بعد خودتون اصلا این هست دیگه. اینها حرکت بعدیشون جلو به لبنانه، خودتون بعد جلوش بایستید. و شروع میکنه به سخنرانی های علیه، نامه مینویسه، نامه تاریخی، خطاب به شیخ حسن خالد مفتی اهل تسنن لبنان، به اون میگه باید وحدت رو جدیتر بگیریم، اینا دارن کاری میکنن. رؤسا و رهبران مذهبی فرقه های مختلف لبنان نامه مینویسه، تماس میگیره علیه اسرائیل، مخصوصا تو قضیه آتش کشیدن مسجد الاقصی جدی دیگه ایشون وارد میشه و سخنرانی میکنه. یه نامه مینویسه به آلمانی ها در سال 49. البته
آقای تو چرا بعد از جنگ عرب مسئله قدس و فلسطین برای موسسات جدی میشه؟ یعنی اینکه امام میبینید سال 41 مسئله
یه زمینه تاریخی داره، یه زمینه میخوام جغرافیایی اون مکان داره، برای اینکه دیگه عرب نیستن. خب مقابل اسرائیل کی میخواد بایستن؟ دقیقا تا اون موقع میگفتیم احتمالا ارتش های عربی بتونن اسرائیل رو یکی محدود کنن، خیالمون راحت بود به دولت ها و به ارتش ها. بعد از اون دیگه باید خیالمون فقط برگرده به مردم، مردم از درود فلسطین کاری کنن، مردم اطراف کاری کنن. اینجاست که سخنرانی های شهید مطهری هم علیه اسرائیل تو ایران جدی میشه. خود سخنرانی میگه آقا دید حتما شنیدین دیگه، یزید مرد، شمر مرد، الان بچسبید به موشه دایان، بچسبید به این اسرائیلی ها. شاید متعلق این کارو میکنه، امام هم این کارو میکنه، خیلی ها تو ایران
سخنرانی بلافاصله بعدش استادو دستگیر میکنن سال 48 فکر کنم.
بله همین ایامه. سال 48 دوباره یکی از کارهای مهمی که ایشون انجام میده در واقع آوردن مصطفی چمرانه. حالا تاریخ اگه بخوایم بگیم کمی طول میکشه، ما بحثمون قبول عدالت باشه و معرفی بدی هر حرف آورده. خب مصطفی چمران رو عملا امام مصطفی نمیشناخته، اونم امام مصطفی اصلا نمیشناخته. آقای چمران یه شخصیت خاصی داشته به لحاظ یه تم فرزدایی و محرومیت و باید بچگی داشته، بعد میره آمریکا اونجا درس میخونه، زن آمریکایی میگیره، بچه در واقع بابا میشه، داشته کاملا زندگیشو میکرده. متأ اون شعله در واقع ظلم ستیزیش، استکبار ستیزیش کم کم باعث میشه که با انجمن اسلامی به چرخه و علیه شاه بشه، خیلی طرفدار شاه بشه. اونم من باز 50 درصد میذارم پای نخبگی و الیت بودن. الیت ها همه یه جورایی ضد شاه میشدن، حالا یا از جنس مارکسیستی چمران رو دارم میگم تو آمریکا، متأ چمران آمریکایی تو از جنس مارکسیستیش میشدن یا از جنس ملی گرایانه و ناسیونالیستیش میشدن. چمران ابتداعا مارکسیست طبیعتا نمیشه چون اون پایه‌های مذهبی داره، نمیتونه مارکسیست بشه.
با نهضت آزادی،
ولی با نهضت آزادی و جبهه ملی بر میخوره علیه شاه بشه و با ابراهیم یزدی در آمریکا انجمن اسلامی رو هم میندازن و فعالیت میکنن علیه شاه. جنس ملی گرایانه و نهضتیش سر جاش بود. یه چیزی به چمران اضافه میشه که به همسال یزدی و اینا اضافه نمیشه، و اون تو جریان مقوله مربوط به جنگ اعراب با اسرائیل، اسرائیل ستیزیش بولد میشه چمران. اینجاست که کم کم دیگه میبینه که باید پاشه بیاد این و مدتی اصلا ول میکنه درس و بحث و کار رو، خانوادش هم میذاره تو آمریکا، پا میشه میاد فلسطین با گروه های مختلف، ببخشید مصر، با گروه های مختلف مصری شروع میکنه اونجا رابطه گرفتن و کم کم آموزش های چریکی دیدن و این که در جنگ اعراب ما هم باید مشارکت کنیم. از طریق اونا با جریانات فلسطینی رفیق میشه. وقتی امام مصطفی دنبال یه آدم ضد اسرائیلی بوده که مدرسه فنی حرفه‌ای جبل عامل رو و بعدم مدرسه فنی حرفه‌ای سور رو بده دستش، میره سراغ ایرانیا. خب تو ایرانیا سراغ نهضت آزادی های مشخصا جریان های بازرگان که آقا ما کیو داریم فنی باشه ضد شاه باشه ضد در واقع اسرائیل هم باشه. چمران اونجا معرفی میشه. چمران کجاست؟ بین فلسطینی ها داره، تو اردوگاه فلسطینی ها میچرخه. خب امام مصطفی ارتباط میگیره و این ارتباط تبدیل میشه به یک جریان عشق عاشقی آنچنانی که دیگه واقعا امام مصطفی میشه مراد چمران. چمران هر آنچه که در ضد شاه بودن و ضد استکبار بودن و انسان دوستی و فرزدگی و محرومیت گرای بودن و ضد اسرائیل بودن و بعدم اون علایق عمیق اسلامیش میخواد دیگه تو این شخصیت پیدا میکنه. چمران از اونجاست که عوض میشه. خانوم چمران مدتی وقتی میشنوه چمران اومده لبنان دیگه با فلسطینیا نیست با مصریا نیست، خب لبنان کشور بهتر و قشنگتریه دیگه، خانومش پا میشه میاد لبنان، میگه خب منم میام با هم اونجا زندگی میکنه. وقتی میاد میگه نه اینجا زندگی نمیخواد بکنه، همش میخواد این رو بعد بره
چریکه.
و خدمت رو عرض کنم که برمیگرده، خانومش برمیگرده و نمیدونه. چمران با عده از ایرانی‌ها خلاصه در هم اردوگاه های فلسطینی بوده، یعنی تک نبوده، محسن الله‌داد یکی از اون است، هم وقتی به لبنان میره تو اردوگاه هایی که داشتن آموزش رضایی میدادن به لبنانی ها، باز ایرانی ها توشون بودن از جمله محسن الله‌داد. بعدم که اتفاق ایران میفته و انقلاب ایران و امام مصطفی صدر هم که رو بوده میشه و چمران پا میشه میاد ایران، تمام اون ایرانی هایی که با چمران در لبنان بودن میان ایران و برخی از لبنانی هایی که آموزش نظامی چمران رو دیده بودن میان ایران و ستاد جنگ های نامنظمی که چمران در ایران را میندازه، حلقه اولش برادران الله‌داد بودن که سرتیمشون محسن الله‌داد بود و خدمت رو عرض کنم که بخش لبنانی هایی بودن که اومده بودن ایران و بخش ایرانی هایی که از لبنان شریک بودن اومده بودن ایران. کامل اولیه ستاد جنگ های نامنظم این بوده. بعد اینا کم کم بزرگتر میشن این ستاد، یه بخشی از بچه های خدمت واسه ایران خودرو اضافه میشه بهشون، بچهای جای دیگه اضافه میشه، از کمیته ها اضافه میشدن و ستاد رو شکل دادیم. مدرسه فنی شکل میگیده. مدرسه فنی حرفه‌ای رو باز 1936 مرحوم شرف الدین رو انداخته بوده. تأسیسش ابتکارش خود امام استاد نبود. مثلا امام استاد هم احیاش کرد، هم دستورم رو انداخت، یعنی شاخه سور بهش داد. اولاً چمران رو وقتی کرد مدیر اونجا، طبیعتاً دیگه یه آدم حسابی برنامه درسی فنی جدی اونجا راه افتاد. چمران اومدنش ابتدا هم برای مدرسه فنی بود، برای توسعه انسانی بود. یعنی یه جوری امام استاد بهش گفت ول کن این بحثای چریک بازیای نظامی رو با فلسطینی‌ها، بیا اینجا توسعه انسانی رو بنداز. منتها قضیه سال 48 به بعد که جنوب لندن داشت ملتهب میشد و امام موسی صدر بود به سمت راه انداختن شاخه نظامی حرکت المحرومی، تو شاخه نظامی دوباره چمرانی که این ور فنی بود این ور فرمانده شد. چرا؟ چون کاملا بیش از همه دوره‌های نظامی دیده بود و چریک بود و میدونست کار نظامی رو، این ور شد فرمانده نظامی. اولین فرمانده نظامی حرکت المحرومی چی بود؟ شاخه نظامی حرکت المحرومی چمران. چمران این ورم بچه‌هاش رو فنی یاد میداد. جنگ جنوب که جدی شد بچه‌ها رو اونور آورد این ور بهشون اسلحه یاد. بله این بحثا خلاصه دیگه ادامه پیدا میکنه. هیئت یاری جنوب را میندازه دوباره امام مصطفی با مشارکت رهبران ادیان و مذاهب در 5 خرداد سال 49 یه فراخوانی میکنه برای اعتصاب مسالمت‌آمیز عمومی. اقشار مختلف مردم جمع میشن، تظاهرات میکنن، در واقع جوری فشار بیارن بر دولت که به جنوب رسیدگی کنه، جنوبی که هم مشکلات زیرساختی و اقتصادی داره، هم تو این جریان سیاسی داره تحت حرکت‌های اسرائیل قرار میگیره. سال 49 سفر به آلمان داره، در کنفرانس مربوطی آلمان بحث فلسطین رو و تلاش برای یهودی سازی بیت المقدس رو سخنرانی میکنه.
فکر کنم اونجا شهید بهشتی
به چند تا پایتخت‌های اروپایی میره. بله اونجا با شهید بهشتی ارتباط داره. با شهید بهشتی ارتباطات قبل از رفتنشون به لبنان و خارج جفتشون در حوزه بوده که حتی جلسه قبل گفتم مدرسه‌ای که تأسیس کرد در قم دبیرستان مدیر مسئولش و امتیازش مال امام حسین بود، ولی مدیر مدرسه میشه شهید بهشتی که این مدرسه بعدها میشه مدرسه حقانی. ولی پایش مدرسه دبیرستانی بوده که اسمش الان یادم نیست، دین و دانش فکر میکنم را میندازن. بعد خدمت هست کنم که ایشون بله وقتی که آلمان میره، در آلمان امام موسی صدر یه پایگاه داشت در انجمن اسلامی آلمان، اونم سید صادق طباطبایی. سید صادق طباطبایی پسر آیت الله طباطبایی و فرزند خواهر امام موسی صدر بوده،
داییش بوده
صادق طباطبایی. صادق طباطبایی چه برادر فاطمه طباطبایی خانم حاج احمد آقا. خب آقای طباطبایی، آیت الله طباطبایی آدم بسیار جا افتاده مدرس حوزه قم بوده، امام خیلی قبولش داشته، در اون دوره قم جزو مدرسان معروف قم بودن و آدم فقیه جا افتاده بود، فرزند داره. بعد خودش هم داماد خاندان صدر بود، داماد آقای صدر بزرگ بود و عملا خواهر امام موسی صدر خانم ایشون بود. پسرش صادق طباطبایی وقتی که میخواد در واقع دیپلمش اینجا میگیره، میخواد بره درس بخونه آلمان، چند بار میاد بیروت. یه شب اونجا امام موسی صدر ظاهرا خودش هم نبوده، صادق طباطبایی یه نوار پر میکنه، میگه دایی، حالا خودش در واقع میگه دی خواهرزادش میگه میخوای بری آلمان، شنیدم این خلاصه توصیه‌های من به شماست. نوار پر میکنه و نوار رو میرسونه بهش. اون نوار الان موجوده، هم صوتش هم متنش. خیلی جالبه که چجوری داره یه جوون 18-19 ساله رو که میره آلمان آماده میکنه که اونجا هم بمونه پای کار، هم اسیر جلالت حاشیه‌ای نشه، هم خوب درس بخونه. صادق طباطبایی عملا در آلمان جا که میفته کم کم تو انجمن اسلامی و افراد دیگه‌ای که اونجا بودن میشه نود ارتباطی امام مصطفی با آلمان. بعد که شهید بهشتی میره و مرکز هامبورگ طبیعتاً جریان خیلی جدی‌تر میشه. علت این که ایشون میره سفر البته به چند تا پایتخت اروپایی میره ولی با آلمان شروع میکنه، این پایگاهی بود که در آلمان داشتند، هم تو انجمن اسلامیش هم توی مرکز اسلامیه. ولی خب آلمان ضد صهیونیست هم بود بعد از جنگ جهانی دوم، ضد یهودی‌ها بودن از قبل زمان در واقع بعد این قبل جنگ جهانی دوم هیتلر
نازی ها
نه نازی ها و این ضد یهودیتش هنوزم هست و اون موقع هم بود. اونجا میره علیه اسرائیل حرف میزنه، میگم یه کمی هم مرداره، نمیگه انگلیس علیه اسرائیل حرف بزنه، شاید به این راحتی ها مطلب نگیره. دیگه سفر قاهره میره، خدمت رو عرض کنم، سفر مراکش میره، موریتانی دوباره میره، نیجریه میره، در دانشکده های مختلف اونجا سخنرانی میکنه در سال 49. ما خیلی جلو نرفتیم، ببخشید، هر فرص رو میاره
ابتدای دهه 50
رسیدیم به دهه 50. امیدواریم که های سرابانی ما رو دعوا نشده طولانی شده تاریخ گفتنه. ولی من اما اون تیکهی که در اساسنامه مدرسه اعلا را انداختم خواستم بگم که هر آنچه هم که تیکه من را انداختم، اگر واقعا میخواید عدالت پژوهی کنید در سیره، نه عدالت پژوهی در بحثای فلسفی و نظری، باید شخصیتی مثل امام موسی صدر رو در تمام گامهایی که برداشته در زندگی شخصیش و زندگی سیاسی اجتماعیش، عدالت رو باید اونجا تعریف کرد و از اونجا باید الگو بسازید. حالا بگید در ایران اسلامی مثلا در ارتباط با این احزاب، ارتباط با جناح‌ها، ارتباط با مخالفین، باید چگونه عدالت رو رعایت بکنه. و تا سیره نشناسید الگوی عدالت رو از نزدیک لمس نمی‌کنه. علت این که کلی به تاریخ زیاد داریم میپردازیم اینه. صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.